من خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم. چای صدف بریزم.
من انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین اینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی سپاسگزارم از برنامه بسیار عالیتون.
لطف دارید.
خسته نباشید میگم و همچنین برنامه رادیو همراه که واقعا همشون عالی هست و من واقعا بیشتر وقتمو میذارم واسه گوش کردن در حین کار یا کاری که انجام میدم به رادیو شما گوش میدم و واقعا از این بابت سپاسگزارم.
ممنونم عزیز جان.
آقای دکتر، راجع به کتاب جامعه امروزتون که من از فکر من خود شما شنیدم که یه قسمتی راجع به انقلاب ایران شما نوشته بودید چند سال قبل از انقلاب و فکر میکنم گفتید که سانسور شده بود اون موقع یا نذاشتن چاپ بشه.
نه بذارید من توضیح بدم. به این بحثی که در کتاب جامعه امروز بود که در 1975 یعنی 4 سال قبل از انقلاب نوشتم، در فصل 14 یک قسمتی است تحت عنوان یه تئوری به اسم جی تئوری، یعنی تئوری مثل جی، مثل ای بی سی دی بعدن به جی میرسه نه جی که اون نقطه بالاش داره، جی تئوری که تئوری انقلاب افزایش انتظارات. این یه مقداری بیشتر بود چون یه ذره بودار بود، اونم 4 سال قبل از انقلاب خواستن و اون تیکشو بعد از این که چاپ شد بیرون آوردن و همین. البته در اونجا چارتی که داره هنوزم هست، چون اون دو صفحه‌ای که به خاطر اینکه در فهرست بود من همچنان گذاشتمش، تو اونجا یک چارتی هست که انتظارات هست در مقابل امکانات و بعدن یه نقطه انفجار که زیرش من تا نوشتم لغت زمان انقلاب، یعنی این لغت زمان انقلاب است برای که یک منحنی افقیش یا منحنی نه در حقیقت مختصات افقیش زمان مختصات عمودیش نظام اقتصادی یا امکانات. اما بحث درباره انقلاب رو من توی درس دیگری داشتم، چون من درس اصلیم در دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی دوره فوق لیسانسش و کمی هم در دانشگاه تربیت معلم، عنوانش بود رفتار جمعی، collective behavior، چون رفتار از نظر علمی دو نوع فردیست یا اجتماعی، یه کاریست که شما تنهایی میکنید جورابتون رو پاتون میکنید و یه رفتار اجتماعیست که شما میرید سر کلاس یا میرید توی مهمون یا رانندگی میکنید. رفتار اجتماعی از نظر علمی دو نوعه، یکی رفتار گروهیه، یعنی وقتیست که رفتار مردم مبتنیست بر نظام ارزشی ولی و سیستم جامعه، هنجاری نور، سازمان و وسایل و بعدن افرادی که در سمت ها و جایگاه خودشون هستن یا وسایل، یعنی اون چیزی که به عنوان component of social action میشناسیم، یعنی اجزا و ارکان عمل اجتماعی. و وقتی در این چارچوبه اسمش هست رفتار گروهی. شما میرید سر کلاس رانندگی میکنید یا توی مهمونی رفتاری دارید که بقیه انتظار دارن. اما یه رفتار دیگه هست که هدفش برهم زدن نظام ارزشی، هنجاری، سازمان و یا وسایل و افراد هست. اون هدف، اون رفتاری که اینو میخواد به هم بزنه به عنوان collective behavior، رفتار جمعی میشناسیم. نمونه برجستش وقتی مردم میان تو خیابون و تظاهرات میکنن. نمونه دیگهش وقتی یه سینما آتش میگیره و مردم برای فرار ای بس از روی هم رد میشن. نمونهش اون چیزیست که در مد شما میشناسید و میبینید که دفعه یه مد زشت بیمعنی جا میفته یا یه مد بسیار زیبا جا میفته، یعنی اون سوشال در حقیقت فشن. ما 8 جور رفتار جمعی میشناسیم که 3 نوعش خیلی مهمه. یکی سوشال موومنت، جنبش های اجتماعی است. یکی سوشال ریفورم، اصلاحات اجتماعی است. و یکی سوشال ریولوشن، انقلاب اجتماعی. حالا اگر شما بیاد نظام ارزشی جامعه رو به هم بزنید اسمش انقلابه. مهم نیست که بهتر میشه یا بدتر میشه. بنابراین اون چیزی که در 1957 در ایران اتفاق افتاد انقلابه. اتفاق نوع کلاسیک کامل یه انقلاب. برای اینکه نظام ارزشی اون جامعه در بسیاری از زمین‌ها که جامعه تحملش رو داره به هم خورد. انقلاب کبیر روسیه در 1917 11% رو عوض کرد. به نظر من انقلاب ایران بیش از 20% رو، حتی 30% رو دگرگون کرد. بنابراین روزی که شما نظام ارزش ولیو سیستم رو به هم میزنید میشه انقلاب. روزی که میاد نظام هنجار که اساسش در قوانین به هم میزنید میشه رفورم، اینی که شما راجع به اصلاحات و اصلاح طلبا میشنوید. روزی که شما میاد سازمان رو به هم میریزید میشه اختراع و اکتشاف که وارد یه حریم دیگه است یا یه نوآوری. و روزی که شما میاد وسایل یا افراد عوض میکنید بهش میگن کودتا. بنابراین این اون تجزیه و تحلیله. من توی درس رفتار جمعی که درست رو هر 8 مورد بود اما 3 موردش سوشال موومنت، سوشال ریفورم و سوشال ریولوشن بود، اونجا درس رو در چارچوب آنچه که در ایران میگذره داشتم و بنابراین یک تئوری هست به اسم Value Added Process and Logic، یعنی یه سیستم پروسس و منطقی است که در مسیر ارزش افزوده یا درست اضافه ارزشه که البته به هر دو تعبیر مارکس و غیر مارکسیستش میشه بهش نگاه کرد. البته نظریه مارکس در حقیقت اضافه ارزشه ولی اینجا ارزش افزوده است که یه سیستمی حرکت میکنه تا میرسه به اون ته که در یه شرایط خاصی منجر میشه یا انقلاب یا سرکوب یا اصلاحات. و من بر اساس اون تجزیه تر، یعنی مراحل ششگانه، انقلاب ایران رو، چه انقلاب مشروطیت، چه این انقلاب بعدی رو تو اون چارچوب می‌نویسم به عنوان درس دانشگاهی. یعنی اون جزئی که ما می‌دادیم چون کتاب نبود یا کتابی مورد سوال من قرار نمی‌گیره، مثلا کتاب نوشته شده درباره رفتار جمعی در اون زمان قبل از انقلاب در ایران نبود، بنابراین ما در دانشگاه جزئه می‌دادیم به بچه‌ها، یعنی پلی‌کپی بود که به بچه‌ها می‌دادیم. تو اونجا این مراحل رو می آوردم و سر کلاس درسش رو می دادم. دو تا مقاله در این ارتباط هم نوشتم، یکی علل انقلاب ایرانی که 17 تا علت بود که نه زیر 1% بود نه بیش از 15%، یکی هم Population and Revolution، جمعیت و انقلاب، چون مسئله ایران مسئله جمعیت. اونجا اون بحثا به اون صورت مطرح بود و به همجاست که چون به نظر من مسیری که شرایط اجتماعی بود و کسی هم براش کاری هم نمیخواست بکنه هم نمیتونست در یه زمینایی بکنه، انقلاب ایران از نظر من حتمی و قطعی بود. ولی اینکه من خودم 2 سال قبل از انقلاب 1977 به عنوان ویزیتینگ پروفسور از دانشگاه تهران اومدم دانشگاه یوتا، یونیورسیتی آف یوتا در سالت لیک سیتی، یه سال اونجا بودم و بعد از اونجا 1978 اومدم اینجا و الان 37 سالی که من در لس آنجلسم و دیگه برنگشتم. بنابراین اگر شما اشارتی به اون موضوع دارید، در اونجا تقریبا 2 صفحه راجبه اون تئوری نوشته ولی به اوضاع ایران مرتبط نیست. اون یه بحث تئوریک داره و به نظر من انقلاب ایران به بهترین صورت ممکن به عنوان یه بحث روانی اجتماعیش میشه انقلاب افزایش انتظارات، یعنی افزایش انتظارات اکسپکتیشن بود که خشمی رو برانگیخت و انقلابی رو موجب شد. البته دلایل سیاسی داشت، اقتصادی داشت، بیش از همه به یک اعتبار مسئله مذهبی داشت، البته عامل خارجی هم نقش خودشو داشت، ولی هیچ کدوم از اینا نقشی به نظر من بیشتر از 15% نداشتن. برام اگه شما میخواید بدونید انقلاب ایران چرا شد، یه چیزی که خیلی شما مهم بدونید از نظر من یا 7% یا 10% یا اگر جزء دو سه تای اول باشه مثلا 14-13-15%، بیشترش عوامل 3-4% بودن که اینجا اونجا نقشی داشتن. بنابراین اگر اشارتون به کتاب دو جلد کتاب جامعه امروزه که مکنون هم دوستان میتونن سفارش دن بگیرن، در حقیقت یک کتابیست بر مقدمه جامعه شناسی، Introduction to Sociology، و این کتابیست که تکست بود که من بود در دانشگاه و البته همون سال اول که آمد انتشارات پیام 6000 تای اولش با سرعت رفت و بنابراین به چاپای بعدی رسید و بعدن اتفاقاتی که افتاد. ولی توی بحث مربوط به انقلاب توی جزوه های مربوط به رفتار جمعی بود که در دانشگاه تهران در بخش جامعه شناسی دانشگاه ما درس دادم، در بخش جامعه شناسی دانشگاه ملی اون زمان درس دادم و در دوره فوق لیسانس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی که اسمش اونجا بود دگرگونی های اجتماعی، یعنی به اون عنوان آمده بود، سوشال موومنت بود که ناچار ما اونم در شرایط قبل از انقلاب همیشه بحث انقلاب بود، یعنی ما هیچ چیزی غیر از انقلاب واقعا بحثی نداشتم. من سر کلاس کارم و درسم همین بود، اونم تو اون شرایط اساس. کلاس هم اینقدر شلوغ بود که حتی من هفته یه روزی که یکی دو بار دانشگاه ملی میرفتم تالار ابوریحان فکر کنم 1000 تا صندلی داشت، حتی جا برای نشستن نبود، یعنی یه عده می اومدن می ایستادن، یعنی هر بار کسانی که ثبت نام کرده بودن این گونه هم بود. اینو به این دلیل عرض میکنم که اون گفتگو رو اونجا داشتم، ولی دیگه بعدش
پس من ببخشید من اشتباه کردم، من منظورم همون 17 تا فاکتور بود که من نمیدونم از شما شنیده بودم فکر میکنم رفتش دادم به جامعه امروز کتابتون، ولی به هر حال اون 17 تا عامل رو میخواستم اگه یادتون هست یک بار دیگه.
نه یادم هست، نه یادم هست، ولی اون بحث داره عزیز، یعنی فرض کنید عامل مذهبی است، عامل به یک بار نگاهی است که اسلام مکه در جامعه مانند ایران تبدیل میشه به اسلام مدینه، یعنی اسلام و قرآن 13 سال اول با قرآن کریم 10 سال دوره مدینه است که با نگاه دیگری به همه چیز تقریبا نگاه میکنه و به دلیل اصل ناسخ و منسوخ که اگر یه قاعده ای آمده بعدن قاعده دیگه میاد دومی اولی رو از بین میبره، استناد به اون میشه. و این چیزی بود که گروهی از رهبران جنبش در ایران به ویژه بیش از همه به عنوان شاخصشون دکتر علی شریعتی و گروه های از اون قبیل برای مدتی در حسینیه ارشاد داشتن و نوعی نگاه بود به مسئله برابری و عدالت از یه طرف که مفهومی بود که در نه تنها اسلام در شیعه جایگاه خاصی داره، بنابراین در سه اصل توحید نبوت معاده که به خاطر اجرای عدالته و از نظر شیعه امامت است و عدل یا عدل است و امامت، یعنی مهمترین اصلی که به یک اعتبار در اصول دیانت اسلام و در مذهب تشیع دیده میشه عدله. به همجه است که اون جمله معروف رو میخوندن که یک جامعه با ظلم میمونه ولی با ظلم نمیمونه ولی با کفر میمونه، یعنی با کفر میتونه یک جامعه ادامه پیدا کنه ولی با ظلم نه. حالا وارد اون بحث گفتگو در اون زمینش نمیخوام بشم. خب این مفهوم برابری و عدالت یه نگاه خاص مارکسیستی بود، یعنی اساس تفکر مارکس بود و بنابراین شما با یه مفهوم مارکسیست های ایران روبرو میشدی که حالا گروه های مختلف متفاوت داشتن و مسئله نگاه خاص از این دیدگاه و در نتیجه بعدا نزدیکی اینها به هم و اون چیزی که اتفاق افتاد. ضمناً یه کوششی بود علیه اون برداشتی که چون همه چیز داره خراب میشه تا حضرت ظاهر بشه پس بذارید خراب بشه. شریعتی شاید حدیثی رو که به نظر من بیش از همه روش تاکید داشت این حدیث بود که آن کسی که معاش ندارد معاد ندارد. معناش این بود که اگر زندگی این دنیای شما خوب نباشه زندگی اون دنیاتون هم خوب نیست و بنابراین یه جهتی رو داد از این که نگاه نکنید به آخرت، نگاه کنید به اینجا، پس به دنبال تغییر و یا دگرگونی در اوضاع الان باشید، نه اینکه اون رو به قضا و قدر بسپارید یا بر اساس این فرض که دنیا باید پر از ظلم و جور بشه تا حضرت ظاهر بشه بذارید خراب بشه. خب شدم که شد، نه بیاد جهان رو بسازیم چون کسی که معاش نداره معاد نداره. این تأکیدها مسئله اصلی اون موتور بود. بنابراین فرض کنید یه عامل مسئله ترکیب نگاه مذهب بود با نگاه مارکسیستی و همینجاست بود که مارکسیست اسلامی صرف نظر از اینکه حالا اصلا این ترکیب درستیه به عنوان یه واقعیت خارجی شناخته میشد و در یه دانشکده مانند دانشکده خود ما که مرکز همه این گفتگو بود به جرات میتونم بگم غیر از 4-5 نفر از استادان این دوستان دیگری که ما با هم همکار بودیم یا مذهبی بودن یا مارکسیست بودن یا ترکیب این. حتی فرض کنید کسی که رئیس دانشکده بود که فرد بسیار آگاه و دانایی بود در مسیر خب یه نگاه تند و تیز نمیخوام بگم مارکسیستی ولی انتقادی از اون داشت و حتی رئیس گروه جامعه شناس، یعنی کسی که در حقیقت رئیس گروه جامعه شناس و تنها فول پروفسور دانشکده ما بود اصلا حسینی ارشاد سخنرانی میکرد و بعداً هم رئیس دانشگاه اصفهان شد بعد از انقلاب. یعنی شما خیلی راحت و آسوده میتونستید ببینید که این داستانی که خارجی ها آمدند و چنگی اصلا خنده‌دار است. شما تو دانشگاه تهران تو دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که بخش جامعه شناسی داره، بخش مردم شناسی داره، بخش جمعیت شناسی داره، بخش یه نوعی تعاون یا اقتصاد داره، شما مثلا فرض کنید از 41 استاد 35 تا 36 تا یکی از این گرایش‌ها رو داره و این تصور و توهم که آمدند و نمیدونم گولمون زدن رو هایجک کردن اینا خب هیچ با واقعیت ها یه آدم از نزدیک آشنا و درگیر بوده نمیخونه. نه اینکه سیاست خارجی نقش نشه، ولی سیاست خارجی ای بسا در یه دورهای نقش 3-4 درصدی داشته، در یه زمینایی میتونسته تعیین کننده باشه، ولی اون چیزی نبوده که انقلاب رو در یه جامعه به وجود بیاره که شما بعد از 36 سال همچنان گیر و گرفتارش هستید. این اون گفتگویی است که اونجا داشت. حالا رو خط باشید، اگر حرفی هست لطفا روی خط باشید. شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
در پی پیامد تصادف و صدمات ناشی از کار فقط یک نام بر زبانها جاری است.
پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات.
چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم.
یکی از دوستانم گفت برو پیش پیام شایانی.
یکی از همدای تاکسی همکارم بهم گفت پرونده تو ببر پیش پیام شایانی و من هم این کار رو کردم.
پیام شایانی پیروز بر شرکت‌های بیمه با هزاران پرونده موفق و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت یک تا نامی است در تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی و همکاران در وودلندز، لس آنجلس، گلندل، اورنج کانتی، سان دیگو و سان خوزه با شماره 818-777-7777 و یا لاکی 7 هفت خوش شانسی 7 روز هفته در خدمت شماست.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10-40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبون‌زد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست. چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر
جانم.
بله، پس شما میفرمایید که اینا مفصل نمیشه فهرست. بارم گفت که
نه اصلا آخه اون بحث من نیست. من البته یک کلیتش رو فکر کنم توی یوتیوب 3-4 سال قبل یه صحبتی داشتم تحت عنوان دکتر هولاکوی 2011، پس میشه 4 سال قبل. دکتر هولاکوی 2011 میتونید به یوتیوب مراجعه کنید. اونجا اتفاقاً عکس آقای کروبی، آقای موسوی هم هست کنار عکس من. اونجا فکر کنم یه صحبتی کردم ولی مال 4 سال قبله، یادم نیست، ولی میدونم کلیات این مسئله رو اونجا گفتم.
بعد شما فرمودید که حالا حدوداً 3-4 سال قبل از انقلاب شما اینو پیش بینی کردید با توجه به اون چیزهایی که میدیدید در جامعه اون روز، ولی کارشناسان الان میگن که اگر مثلا صدها اتفاق میافتاد، یکیش مثل این که شاه از کشور خارج نمیشد یا عوامل دیگه یا سرکوب میکردن، ممکن بود که این انقلاب به این صورت انجام نشه.
نه دو تا جمله صبر کنید، ندی پیش به این صورت انجام نشه با اینکه انجام نشه متفاوت. انقلاب میتونست به صورت دیگه انجام شه. این اول ببینید، اگه میخواید بحث دیگه. دوم، وقتی شما برمیگردید میگید شاه اگر نره، این به 20 تا چیز دیگه مرتبطه، یه مورد نیست. ببین اشتباه این است که من برگردم بگم آخر کار این حرفو زد. نه، این آدم به خاطر 40 سال تخصصش این حرفو زده، یعنی 40 سال از این جمله. ببین اشکال کار تجزیه و تحلیل غیر علمی همین، یعنی به یه چیزی توجه می‌کنه، اینکه شاه بره یا نره اصلا خودش به خودی خودش معنا نداره، برای که اصلا شاه در دوره‌های مثلا 10 سال آخر به خاطر آنچه که هست و آنچه که عمل کرده و دیگرانی که دوربرش بودن و سیستمی که فراهم شده بود به اینجا رسید. این چیزی نبود که با اومدن رفتن شاه یک کسی دیگه بشه، و به همین جهت هست که در بسیاری از موارد کار نمیشه کرد. درست مثل من به شما بگم ظرف 3 دقیقه شما 10 پوند وزن کم کن، شما ممکنه من بگید ظرف 30 روز این کارو میکنم، ولی تو 3 دقیقه که نمیتونید عزیز. برای حتی یه چیزی که
اگر ممکن بود که اگر شاه نره مثلا ارتش اون اعلام بی‌طرفی
نمی‌کرد، اصلا فرقی در ماجرا نمی‌کنه. نه نه ببینید، نه نه نه، خب آخه دیگه همین جوری شما دارید فرض می‌کنید، فرض می‌کنید. آخه اینا ببینید همیناست که دیگه بی‌معنی میشه. برای که فرض بفهمیم بریم سراغ خمینی. خمینی با توجه به شناختی که ازش پیدا شد و بعداً دیر شد، حالت ناترسی داشت به دلایلی، کاملا ناترسی. بنابراین شما به من میگید میترسید؟ نبود، اون ممکن بود انتخاب متفاوتی بکنه ولی ترسی نداشت به دلایل بسیار. پس ببینید همین جوری نمیشه این فرضا رو کنار هم گذاشت. در اون صورت شما دیگه بحث ندارید، چون گفتم مثل این فیلمایی میمونه که یه دفعه مثلا از زمین یه کسی در میاد، یه دفعه هلیکوپتر میرسه، یه دفعه نمیدونم یه کسی دیگه حالا تیر بهش اثر نمیکنه، یا یه نفر با 20 تا تیر 20 نفر رو میکشه، 200 آدم 2000 تیر رو به سمت اون می‌نزنن که بهش نمی‌خوره. اصلا تیرام می‌ترزن به هم بخورن به اون بخوره. اونا رو دیگه
به نظر شما میفهمید که به این انقلاب به هر حال دیر یا زود، حالا یکم این بر اومد، به هر حال انجام میشد.
نه دیر یا زودش اصلا قصه سال عزیز، میتونست یه سال دیگه یه جور دیگه بشه. نه قصه زیادی نه، بمجرد که من فرضم خاطرم از در انجمن جامعه شناسان ایران که آقای دکتر غلام حسین صدیقی رئیسش بودن، گفتگو به نظر من این بود که ما قبل از 80 اون رو داریم. برا دوستان خیلی با من موافق نبوده، ولی فرقی در ما جا نمی‌کرد. نمی‌خوام بگم من بیش از بقیه میدونستم، نه، من یک کمی با مسائل دیگری در ایران آشنا بودم. بعدم ماجرای نظام اجتماعی تنها بحث جامعه شناسی نیست، بحث روانشناسیش هم هست، بحث اقتصادی هم هست، مسئله حقوقی هم هست، نگاه فلسفی هم هست، برداشت مذهبی هم هست. من کمی با اینا آشنا تر بودم از بقیه دوستان. خیلی ها بودن در هر کدوم از این زمینایی که گفتم ده برابر من میدونستن، ولی یک کسی که اقتصاد بدونه و خوبم بدونه، یک کسی که با فلسفه آشنا باشه و با دین آشنا باشه و مفاهیم مذهبی و دینی رو بشناسه، اون نه، حتی تو دانشکده خود ما جز یک نفر که همون رئیس دانشکده بود کسی دیگری اونقدر نمیدونست حتی بحث دینی رو. بنابراین ماجرای مجموعه‌ای بود. و بعدم شما حرکت‌های اجتماعی درسته که حوادث این ور اون ورش می‌کنه، ولی موضوع رو به گونه دیگه در میاره. درست مثل این که یه آدم مست حالا این ماشین به جایی که بره به راست یه کار احمقانه کنه بره به چپ و در نتیجه این ماشین بهش نخوره، ولی مست میره میزنه به یه ماشین دیگه. اگر ملاک شما اون آدم دیگه است که این از مرگ رهانیده شد، حرفتون درسته، ولی اینکه این مست، چون موضوع ما این مسته که بالاخره به کسی میزنه، رفت به یکی دیگه زد، یه جای دیگه اتومبیل رو به یه جایی یا به ماشین کوبی. ولی خب بله، من و شما مثلا فرض کنین من و شما قراره بپریم به راست، ولی من کار احمقانه میکنم میپرم به چپ و ضمناً شانس میارم که ماشین میره به راست با وجودی قرار بوده بره به چپ. خب من نجات پیدا میکنم، من میتونم این رو تابع این اصل بکنم که خب من قاعده رو رعایت نکردم و بمجاست که زنده ام. مورد من نمیشه فهمید، ولی روزی است که شما بیاد بحث رو بکنید درباره من که باید یکی از این دوتا انتخاب رو میکردم و قرار بود چنین بشه، ولی استثنان جز مثلا 20% بود که نشد و من رفتم. چون درست مثل این گلرایی که گلای پنالتی رو میگیرن یا اصلا تو بازی فوتبال شما میبینید که اینا بر اساس آگاهی که از کسی که شوت میکنه دارن بهشون میگن که مثلا این 20 تا بازیکن این احتمالاً که مثلا 12 تاشون یا 15 تاشون ممکنه بخوان پنالتی بزنن، از این 15 تا 11 تاشون حتما به سمت راست میزنن و ضمناً پایین میزنن یا بالا میزنن. بنابراین تو برو به سمت راست، برای اینکه گلر تقریباً به هر سمتی که بره اگر اون سمتو بزنن و توپ در مسیر دروازه باشه گل میشه. شما رفتید به سمت راست، اگر توپ رفت به سمت چپ حتما گله. حالا اینجا یه مسئله دیگه مطرح میشه و اون این است که شما میدونید از این 15 تا 11 تاشون میزنن به سمت راست و بنابراین شما آماده اید که به سمت راست حرکت کنید، ولی اونا میدونن که شما از این خبر دارید. بنابراین اون آدم بهش میگن یا تصمیم میگیره که این دفعه برخلاف همیشه بزنه به سمت چپ و اگر شما اطلاع قبلی رو داشت باشید برید به سمت راست، گل رو به راحتی می‌خورید. در حالی که اگر شما هم با این ذهنیت همراه باشید که چون میدونه من میدونم شاید بره به سمت چپ، به سمت چپ برید، یا آماده باشید که در لحظه آخر با گرفتن پیغام از چگونگی که اون میزنه، چون برخی از اوقات امکانش هست به یه سمتی خودتون رو پرتاب کنید راست یا چپ، ای بسا یه دفعه از اون 11 تایی که ممکن بود شما گل بخورید مثلا 8 تاش رو میخورید یا برعکس. به همین جهت است که در این گونه موارد عزیز تجزیه و تحلیل های علمی یه مقداری با این گفتگوهایی که من خیلی از وقت از دوستان میشنوم، گویی ما با یه موضوع روبرو هستیم و با یه فاکتور، و مخصوصا عزیزانی که تحصیلات رشته های فنی دارن، از اونجایی که دو چیز در مغز اونا هک شده، یکی این که تعداد علل و عوامل یا فاکتورهایی که تعیین کننده هستن 5 تا 7 تا، حتی گفته شده بیش از 90% پدیده‌ها رو با 5 تا عامل میشه شناخت. یک، شما با مسائل روانی اجتماعی روبرو هستید که به جای 5 500 است. دوم، همه اونا یه طرف هم. یعنی یه چیزی علت یه چیزی معلول. در پدیده‌های روانی شما معلول میتونه علت و علت میتونه معلول بشه. سوم، بسیاری از وقت اینا تأثیر متقابل و متعاکس روی هم داره و بنابراین وقتی این یکی از طریق علت و معلول حرکت کنه دوتای دیگه معلول به علت حرکت میکنه و به همینجاست که کار تجزیه و تحلیل روانی اجتماعی و یا پیشبینی حرکت های اجتماعی بسیار بسیار مشکل. تازه تمام از همینا گذشته، کنار این شما یه مسئلهی به اسم آزادی انسان دارید که شما در اسید سلفوریک و فسفور یا کلسیوم ندارید. اونا آهن نمیتونه بگه بهم تصمیم گرفتم امروز اسید سلفوریک روی من اثر نداشته باشه، ولی شما توی روابط انسانی میتونید اینجا باشه. یعنی آدم ترسوی ترسو که شما میدونید با یک تهدید از جا در میره، به دلیل وحشت زیاد و ترس زیاد تبدیل به یه شجاعی میشه که مرگ براش منتفی است و بنابراین درست عکس چیزی عمل میکنه که شما انتظارش نشید. وقتی به موضوعی انسانی میرسه مسئله اینه. به همجاست که من در مقدمه کتاب جامعه امروز به یه چیز دیگری اشاره میکنم در علوم اجتماعی که خاصیت خودتباهی علوم اجتماعی است، یعنی سلف دیسترکشنه. یعنی علوم اجتماعی به درستی پیش بینی میکنن مردم به دلیل اینکه خبر از اون پیش بینی دارن رفتار وارونه میکنن، اتفاقی که پیش بینی شده نمیافته، ولی یه توجیه روانشناسی جامعه شناسی روشه که چرا نشد، نه اینکه پیش بینی غلط. شما پیش بینی میکنید که مثلا به این بازار این گونه حرکت میکنه، مردمی که خبر از این حرکت بازار دارن که فعلا قراره بیفته بعدم بره بالا، چون میدونن قیمت ها میره بالا اصلا نمیفروشن، تازه میخرن. بنابراین قیمت به جای اینکه بیاد پایین میره بالا، برای که تقاضا زیاد شده. شما تئوریتون غلط از آب در اومده، چون شما فکر کردید یه هفته قیمت ها تو بورس میره پایین بعدش میاد بالا، ولی وقتی مردم خبر از این تغییر دارن، درست مردم در وقتی قیمت ها میخواد بره پایین میخرن، قیمت ها رو میبرن بالا، بعد رو دستشون میمونه بعدن میفته. شما میتونن بهتون میگن پیش بینی نه تنها درست در نمیاد، عکسش بود. به جای که اول بره پایین بعد بیاد بالا، اول رفت بالا بعد اومد پایین. اما شما از نظر علمی یه توجیه دیگه دارید که این آگاهی سبب شد که مردم در جهت عکسش عمل کنن. به همین جاست که یه تئوری دیگه میاد میگه چرا اون اتفاقی که قرار بود بیفته نیفتاد. شما توی مسائل علوم تجربی هم چیزی ندارید. اگر شما پیش بینی بارون میکنید بارون میاد، بارون نمیتونه تصمیم گیره. حالا که همه چت دارن و آماده شدند و همه مسئولین هم بهشون اخطار داده شده که ممکنه بارون زیاد بیاد و سیل بیاد، بیاد نیاید، بگذارید بارون رو ببریم یه جای دیگه. به همچی کاری ابر نمیتونه بکنه، ولی انسان میکنه. به همین جهته که به دلیل یه همچین توانایی است که ماجرای پیش بینی یه پدیده پیچیده تو در توی میشه که به یک اعتبار با قطعیت و قاطعیت همراه نیست، ولی جهت‌های کلی رو میشه مشخص کرد. دوم، هر وقت که پیش بینی اتفاق نمیفته دلایل خودشو داره. من یه نگاهی درباره اوضاع ایران داشتم، ولی من خبر از چند چیز نداشتم. یکی ماجرای بهار عربی بود، یکی ماجرای در حقیقت جنگ درونی محیط به هر حال خاورمیانه بود. ظرف چند ماه گذشته پدیده داعش اصلا تمام توازنها رو به هم میزنه. ماجرای لیبی و بعدن ماجرای مصر که بعد از آمدن اخوان المسلمین به روی کار، شما فکر میکردی در یه جامعه‌ای با اون ویژگی ها اخوان المسلمین اونجا رو گرفتند و تمام شد، برای که وقتی این گروه ها به قدرت میرسن اصلا امکان برگشت نیست. و با توجه به نگاه امریکا و آقای اوباما فکر کردید مثل در یه مسیر دیگه میره، ولی به یه مسیر دیگه افتاد. چیزی که به نظر من اصلا قابل پیشبینی حداقل در ما آدم های کمدان که من جز اون هستم وجود خارجی نداشت، ولی اگر یه کسی واقعیت های اون جوامع رو میشناخت و مانند من ایرونی که به تضاد درون سیستمی مذهب واقفم واقف بود که در مصر چنین چیزی نیست، برای که اونا به راحتی دین رو تجربه کردن و به این نشستن که بی خوده. اونا دوچار اون بحرانی که ما در ایران شدیم که فکر کردیم یه آلترناتیو و یه گزینه‌ای پیدا شده نمی شدیم. من دوستان چپ 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 داشتم که با وجودی که به خدا و پیغمبر خدا اعتقادی نداشتن، فکر میکردن نه به خاطر وسیله، فکر میکردن شاید واقعا حالا خدا و پیغمبر خدا بتونن همون کاری بکنن که اونا نتونستن. این مسئله بود، یعنی این گرفتاری بود که شما یه دفعه متوجه میشید چه خبره. البته توجیه روانشناسی مسئله خیلی روشنه، امیدوارم دوستان مارکسیست ما بهشون بر نخوره، امیدوارم بهشون بر نخوره. نیمی از مارکسیست ها اصلا مذهبی هن. این یه مکانیزم دفاعی است که پیدا کردن، به همجاست که به این راحتی هم با مذهب سازش میکردن و میکنن همه جا، و به همجاست که دوستان چپ چپ ما وقتی که احتمالاً یه حرفی درباره مذهب آبا و اجدادشون زده میشه به همون اندازه ناراحت میشن که کسی به اصول مارکسیستی حمله کرده. و من اینو صدها بار تجربه کردم. این گرفتاری ماست، این مسائلی است که وقتی که کمی باش آشنا باشید خواهید دید موضوع پیچیده‌تر از ایناست. ولی به هر حال
من راجع به ایران امروز هم یه سوال داشتم که اگه اجازه بدید اینم مطرح کنم، با توجه به حرفایی که شما در مورد داعش زدید و پیشبینی‌هایی که قبلا کرده بودید و من شنیده بودم، می‌خواستم ببینم با توجه به اینکه شرایط الان امروز فکر می‌کنم همه کارشناسان اینو میگن که خیلی بدتر از شرایط حتی دو ماه قبل از سقوط شاه مثلا شاخص فلاکت یا همون فاصله طبقاتی، انتظار و خیلی از اینهای دیگه. ولی میخواستم که آیا این ظهور داعش آیا تأثیری توی ممکن حالا جنبش مردم داشته باشه؟ آیا اونا رو
نه
یا اصلا تأثیری نداره؟ و
نه، من فکر میکنم در محاسبات گروه هایی که اداره جامعه رو دارن و اون گروه های احتمالا مخالفی که هستن داعش رو به حساب بیارن، برای که داعش درگیر خودشه و در یه چارچوبی داره بسته میشه و خفه میشه. البته از یه جای دیگه دوباره سر
شما همچنان پابرجاست در مورد همون دگرگونی های ایران.
خب به نظر من یه مقداری ببینید الان با اینکه قرارداد میان ایران و پنج به اضافه که امضا بشه یا نشه، ایران دو تا راه رو میره، ولی در نهایتش خیلی تفاوتی نمیده. به همین جهت است که چون هر کدوم از اینا زمینه های مثبت و منفیش برای حکومت ایران سر جای خودش هست و مجموعه یا برایند اینها منفی، یعنی به من بگید که اینا قرارداد یه نوع هم برحال من آنچه که خارجی ها میخوان در خصوص ایران یا هرچی هست اتفاق بیفته و یا اینکه نیفته، به نظر من تفاوت چندانی نمیکنه. برای ممکنه زمان رو 6 ماه برای یه حادثه تغییر بده، ولی ما آخر کار به اونجا میرسیم دیگه. درست مثل کسی است که بخواد از یه راه مختلفی بیاد به خونه مادرش، حالا از یه راه دیگه میره، مسائل داره، دیر و زود میشه، ولی چون هدفش رسیدن به خونه مادرشه دیر و زود اونجا سر در میاره. نه به خاطر اینکه دترمینیسم تاریخ وجود داره، به خاطر اینکه شرایط و شرایط اجتماعی با خودش چیزای خاص خودش داره. همینجا من بازی اشاره بکنم، من اصلا فکر نمی‌کردم که جامعه ایران دو مرتبه بتونه با بازی انتخاباتی که در مسیر انتخاب آقای روحانی بود حرکت کنه. به من بگید علت چی بود که نادانی بود؟ قبول میکنم نمیدونستم. من فکر کردم در ایران و مردم ایران بعد از اون تجربه و اون داستانهای بعد از سال 88 4 سال بعدش دو مرتبه یه همچین زمینه رو به گونه ای که باش رضایت بدن، نه اینکه ناچار باشن، رو اصلا انتظار نداشت.
خب آقای دکتر، بر اساس همین چیزی که اتفاق افتاد آیا نمیشه گفت که مردم ایران قابل پیش بینی نیستن؟
نه اصلا این اصلا و... نه عزیزم اصلا این حرف نیست. من علمم و اطلاعم کم، من اگر تو ایران بودم و علمشو داشتم و اطلاع داشتم همچین اشتباهی نمی کردم. من اون موقع میگفتم آقای روحانی انتخاب میشه این کنی. نه اون ناشی از این نیست که مردم قابل پیش میزن، معنای این که شما نمیتونید پیش بینی کنید بارون کی میاد این نیست که نمیدونید بارون کی میاد. نه ما سوادش نداریم. برام مواظب خودتون باشید. من مدتی از پیام ها گذشته، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
مرسی از خواهش شما.
قربان.
شنگ رجمن با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی حاتم جون میشین بیوه اولده.
علاکی مگو پنزک غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیویلی میکنه.
بس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور سمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. مام از حال نکن بزن بریم واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیم.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
چه لباس قشنگی، خیلی وقت بود که دیگه لباس کوتاه نمیپوشیدی.
آره آخه رفتم پیش دکتر رامتین مسعودی برای واریس پاهام، دیگه نه تنها پاهام درد و سوزش و احساس سنگینی نداره، بلکه از شر مویرک‌های آبی رنگ پاهام خلاص شدم. تازه بعد از معرفی کردن دوستان و فامیل چندین جلسه رایگان هم برای از بین بردن رگ‌های ریز و سیاه پاهام گرفتم.
آره چه خوب، شماره دکتر مسعودی رو به من بده، هر چه زودتر من هم از شر این رگ‌های زشت پاهام و دردشون خودم رو خلاص.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
رادیو همراه به آگاهی می رساند که با همکاری کامرشل ترابل سفری 3 روز و 3 شب به انسینادای مکزیک خواهد داشت. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده تا دوشنبه 27 اپریل ادامه می یابد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
برنامه خیلی خوب و مفیدتون.
لطف کنید.
سوال یکم در مورد گیواب کردن یا نکردن توی رابطه. خیلی از آدم های بزرگی نمیدونن که گیواب کردن تلافه ایچ آدم داره خیلی بره و تمام تلاشمون آدم بایستی برای رسیدن به هدفش انجام بده.
نه صبر کنی، اگر اینو در خصوص انسان میگن اشتباه. شما اینو درباره جهان طبیعتی میگی که هدف رو مشخص کردید، خود هدف نقشی در شما نداره. این گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم. شما در خصوص یک انسان فقط میتونید انتخاب درست و خوب خودتون بکنید، امیدوار باشید که نتیجه بده. و بذارید همینجا به شما بگم، درست وقتی شما انتخاب درست و خوبتون رو میکنید، حتی کار خوبتون رو میکنید، اون برداشت بد و غلط میکنه و به این خاطر که شما رو به آنچه که میخواید نمیرسونه، در حالی که یک کس دیگه با اشتباه و غلط یه کاری میکنه و او میپذیره و او به هدف میرسه. این رو چون ببینید عزیز، این مهمه. من و شما میتونیم درباره جهان طبیعت و حتی بیشتر موارد خودمون بگیم من میخوام این کارو بکنم و بکنم. من اون مسئولیت رو برای ماشینم که بنزین داره یا نداره و برای خودم که میخوام فردا صبح بیدار بشم یا نشم قبول دارم، و اون که پسرمو بلند کنم نه عزیز، اون قصهش قصه دیگری است. و به همین جهت لطفا برزم ترش کنم، من ده ها نه واقعا صد ها مورد ازدواج دیدم که یک نفر با تمام وجودش همه کوشش های ممکن انسانی رو کرده که زندگی رو نگه داره و نتونسته برای که طرف مقابل آمادگی نداشته. این درست پس که شما میتونید تصمیم بگیرید برید راه برید، ولی شما نمیتونید یک کسی دیگر وادار کنید با شما تنیس بازی کنید. او اگر نخواست بازی کنه اون میسته و شما چگونه میتونید بازی کنید؟ بنابراین وقتی که در خصوص هر موضوع طبیعی یا اشیاء یا خودمونه، اونم خودمونم جای گفتگو داریم میپذیرم، ولی وقتی شما در ارتباط با دیگری هستن، اصلا یه دلیلی که شما این آدمو دارید از دست میدید به خاطر خوبیتونه، به دو دلیل. یکی این که بسیاری از آدما خودشون لایق اون خوبی نمیدونن، آگاه و ناآگاه، و دلیل دوم این که اونا اون چیزی که خوبه خوب نمیدونن. بنابراین شما کار درست رو میکنید ولی بی نتیجه است. به همین جهت است که اون گفتگوها درباره این که چشم از هدفت بر ندار و نر و نپذیر و پاش بیست و اینها در زمینه‌های غیر انسانی میتونه درست باشه، ولی در زمینه‌های انسانی نه. به همین دلیل که خیلی از اوقات شما به این دلیل یه آدمی رو از دست میدید برای که خیلی اصرار کردید، در حالی که اگر اصرار نمی کردید میمون. خیلی از اوقات من بذارید شیز و تجربه شخصیمو به شما بگم. من اگر الان که البته متاسفانه وقت ندارم، ولی اون زمانی که کمی وقت داشتم، مثلا هفته 5 ساعت 7 ساعت حتی بعضی وقت 10 ساعت هم دوستان مراجعه رو میدم، اگر یه کسی خیلی اصرار میکرد زمین آسمون رو به هم میدوخ نمیدیدمش، برای که به دو دلیل، یکی این که میدونستم یا آنچنان مسئله سخت و سنگینی که من از اودش بر نمیام، یا اصلا بی خودی بند کرده میخواد منو ببینه. و تعجب نکنید، تعجب نکنید، از 10 بار 9 بارش نظرم درست. بنابراین اگر یه کسی یه دو دفعه میگفت یا یه دفعه یه چیزی میکرد که منو ببینه، میدم میتونم براش کمک بکنم، ولی یه کسی که خانواده منو دفتر منو تلفونا رو میبست که مثلا الان که الان چند تا دارم که من با تو راحت من ببینم، اصلا دلیل دیدن من به این خاطر نبود که من میخواستم کمکش کنم، به دلایل دیگری بود و این بسا دقیقا میخواست من اگر چیزی بگم که مطابق میلش بکنه، اگر نه عکسشو بکنه، فرقی در ماجرام نمیکنه. بنابراین خیلی از اوقات شما اصلا با ماندنتون کار از خودتون میدید. اینی که خیلی از اوقات حتی به شما پیشنهاد میکنن ول کنی که دو روز جواب نده، محل نگذار، این شما رو بیشتر به هدفتون میرسونه تا اینکه بخواید جواب بدید و توضیح بدید. حالا اگر حرفی از خوشحال میشم بشنوم.
من میخواستم ببینم که این بالانس چجوری میشه فهمید که الان کجای کار هستیم.
مثل هر چیز دیگریست در ارتباط انسانی عزیز، شما با یه آدم ناشناخته ای روبرو هستید که همچنان یک عامل یا یه این کاغذ قلماتون سرسرش پخش میشه عزیزان، شما با یه آدم ناشناخته ای روبرو هستید که با یه فاکتوری که اسمش آزادیه داره عمل میکنه. یعنی شما میتونید همه چیز رو درست کنید. ببینید مثل اونه که شما در یک دارید ضرب میکنید، 7 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 6، ولی اگر صفر اونجا نشسته باشه چی میشه؟ میشه صفر، همه رو صفر میکنه. به همین جهت است که مسئله انسان مسئله تنوع علل و عوامل یا فاکتوراست از یه طرف، و بعد اصل آزادیه، یعنی اون مسئله است. به همجاست که من در بسیاری از مواردم که یه زنی یه شوهری حتی در زندگی یا در ارتباط با بچه‌هاشون همه کارهای خوبو کردن بی نتیجه بوده، همه کارهای خوب، و شما برخی از اوقات دنبال فرض کنید یه دختر خانومی که خوبه میرید و شما به خاطر خوبیتون به اون میرسید، بعد یه آدمی پیدا میشه که یک دهم شما رو نه از نظر ملاکای اون از نظر اون خانوم هم نداره، ولی به او پاسخ میده. این ماجرای عجیبی است. حتی این ماجرا توی دو چیز دیده شده، یکی تو مردان و زنان در انتخاب آدم ها، چون یه دفعه کنن مثلا مردا میرن دنبال کسی که مثلا از همسرشون خوشگلتر، اصلا بیمعنیست این حرف، اصلا بسیار از اوقات اصلا فقط به صرف این که اون زنه به دنبالش هستن، یعنی این موضوع فوق العاده مهم. دوم، بسیاری از آدم ها هستن که رابطه خوب و ایام لذت بخش رو با یک کسی دارن که خیلی کمه، به خاطر اینکه اونجا منطقه کامفورت زون و راحتشون. به همین جاست که آمارا نشون میده 10-15% مردم با کسی ازدواج میکنن که از خودشون خیلی خیلی کمتر باشه، که خاطرشون آسوده باشه. یک، من در کنترلم. دو، او جایی نمیره چون بهتر از من نیست. سه، اگر بره من چیزی رو از دست ندادم. چهار، چرا بره؟ پس بنابراین من میرم سراغ یه زنی یا شوهری که خاطرم آسوده است، چون برای من مهم موندنشه بمونه، خودش مهم نیست. این همون چیزیست که به جرات میتونم بگم هزار بار رو خط رادیو وقتی گفتم، همین امروز صبح فکر کنم اتفاق افتاد، چرا از این آدم خوشت میاد؟ میگه بهش میتونم اطمینان کنم، برای که برای من موضوع اصلی اطمینانه، در حالی که من انتظار دارم این آدم 10 باشه، این 4ه، ولی چون میتونم اطمینان کنم پس به اندازه 12 میارزه. اون 10 رو ول کن چون شد تو شک داره. نه حتما عزیزم بفرمایید.
من میخواستم راجع مشکلات مادرزادی که از دست دارم خارجه بفرمایید.
ببخش عزیزم اگر بشه ذره صدات یه دفعه ضعیف شد.
من میخواستم راجع به مسائل مشکلات مادرزادی که آدم دست خودش نیست ازش بپرسم ازتون که چجوری میشه با اون مسائل کنار اومد.
من همینجا یه چیزی بگم، آقای هادی خرسندی جمله قشنگ داره، میگه ما هرچی بد و منفی میدیم به مادرها، یعنی مشکلات مادرزادی، ولی هوش و استعداد مال پدر البته ناشناخته است. جان میگفتی
میخواستم ببینم که چطور میشه با این مسائل کنار اومد و مثلا مشکلات گفتار درمانی یا حتی فیزیکی که آدم داره میشه با حال راحت تر کنار اومد. میدونم نمیشه به هر حال کنار اومد با این مسائل، خودم هم دارم این مسائل رو. میخواستم ببینم چی میشه ازش که در راحت تر کنارش گذشت.
ببین عزیز، نه ببین عزیز، اولا مورد به مورد فرق میکنه، اصلا نوع مسئله چیه، محیط اجتماعی رو چگونه میبینه، و بعد از اون من چه هدفهایی رو تعقیب میکنم. بیا فرض بر این بگیریم که من یه آدمی هستم که از نظر ظاهر زیبایی ندارم، محیط اجتماعی هم سر مسئله زیبایی و نازیبایی بسیار حساسه، ضمناً منم به دنبال یک دختر خانم فوق العاده زیبایی هستم، خب معلوم من همینجوری برای خودم دردسر میخرم. در حالی که اگر من در یه محیطی باشم که اصلا موضوع زیبایی موضوع مردم و ناچار حتی به منم اونقدر نمیرسه، در این حال من نیومدم به عنوان یه مکانیزم دفاعی یا حتی واکنشی بگردم بگم حالا که من نازیبا هستم باید همسرم زیبا باشه که بالانس برقرار بشه، بلکه بپذیرم این کار اولا نشون میده انتخاب من درست نیست، برای که من یه چیز رو ملاک قرار دادم که نباید ملاک باشه، برای که بر اساس اون ملاک وقت من خودم هیچ میشم. پس من برام مهم یه آدم با ویژگی‌های روانیش و اینکه با او خوب و خوش باشم، نه اینکه مفهوم زیبایی رو بخوام رد کنم، ولی در حدی که ممکنه، و این اون اندازه‌ای است که مثل هر چیز دیگه حسابشو کرده عزیز، یعنی درست مثل اینکه شما $1,000 دارید ولی خرج یه هفته یا یه ماه تونه، باید بدونی چیکار می‌کنی. شما نمی‌تونی بری کراوات $500 بخری، این اصلا فقط یه احمق ابله این کارو میکنه. به همین جهت است که انتخاب این موضوع مهمه. من وقتی که آمدم تو امریکا و دیدم که درسته من دکترامو در امریکا گرفتم و درسته که به هر حال مختصر سوادی هست، ولی وقتی که تو رشته هایی مثل ما در اینجا آدمایی هستن که به قول اصطلاح خود ما خوره اینا هستن، من خاطرم از UCLA سال شاید 80 بود یه اوپنینگ داشت برای دیپارتمنت جامعه شناسیش، و خب آدم ها استادا اپلای میکردن، مدرکی هم که میخواست حتما PhD دکترا بود که من داشتم، بگذاریم از این که من چیزهای دیگه هم داشتم، اما من وقتی که اونجا یه نفر آشنا بود به من نشون داد برگه درخواست یه استادی که از شرق میامد که 40 صفحه پابلیکیشن داشت. من به یک بار 40 صفحه پابلیکیشن رو هم نداشتم، 40 صفحه فقط عنوان کارهایی بود که کرده بود، من اونجا برم با کی رقابت کنم؟ اصلا 0-1, 0-100 بود. به همینجاست که اصلا گفتم هیچی، فراموشش کن. چرا؟ برای که تو رشته من اینجا جایی نبود، ولی اگر مثل برادر من هر دو، اون یکی که برق خونده اینجا براق براقه، اون یکی پزشکی خونده اینجا پزشک پزشکه، جراح جراح، هیچ مشکلی اونا ندارن. ولی تو بخش جامعه شناسی، البته من نمیخوام بگم در مقام مقایسه با اونا هستم، اونا خیلی خیلی از من بهترن، اون بحث من نیست، ولی تو رشته من مگر اینکه بخوان مثلا یه قسمت میدل ایست مطالعه باشه یا یه مقدار در یه جای باشه، ولی به عنوان استاد بخش جامعه شناسی من با اون شرایطی که داشتم جایی نداشتم عزیز، و اینو باید فهمید و پذیرو. به همجد بود که منی که اقتصاد خونده بودم، روانشناسی خونده بودم، جامعه شناسی خونده بودم، با وجود که دکترای من تو جامعه شناسی بود، فکر کردم نه من باید یه فوق لیسانس سوم بگیرم، چون من دو تا فوق لیسانس از ایران داشتم، اقتصاد و روانشناسی، دکترام در جامعه شناسی بود. ولی اومدم در امریکا، بعد از اینکه اومدم این دفعه که دکترای جامعه شناسی داشتم، رفتم فوق لیسانس سوم گرفتم، مریج فامیلی چایلد کانسلینگ. چرا؟ برای که بتونم امتحان بورد رو بگذرونم بشم لایسنس مریج فامیلی تراپیست، یعنی برم تو چارچوب سایکوتراپی بتونم از طریق زندگی کنم، چون من با جامعه شناسی نمیتونستم اینجا نون بخورم، من با اقتصادم نمیتونستم اینجا نون بخورم، من با روانشناسی میچی، ولی با مدرک سومم میتونستم. اینا اون واقعیاتی است که تو زندگی آدم باید خیلی زود متوجهش بشه و بر مبنای اون عمل کنه، ولی گرفتار میشه عزیز. به همین جهت است که من باید حد و حدود خودم رو بدونم، من جایی اونجا ندارم، و اگرم بخوام سویچ کنم پس بیام دانشی رو که مدعی هستم دارم و اینا نمیخرن، ببرمش در قالبی که اینجا خریدار داره، و حالا یه فوق لیسانس مریج فامیلی چایلد کانسلینگ از امریکا به من اجازه میده برم بورد آف بیهیویرال ساینس اگزامینر، امتحان بورد رو بدم، لایسنس بشم، اجازه کار بگیرم. اینی که دوستانم برخ از اوقات لطف یا کم لطفی میکنن، معلومه من لایسنس کلینیکال سایکولوژیست نیستم، پسر من هست، عروس منم هست، ولی من لایسنس مریج فامیلی تراپیست هستم، من حق کار سایکوتراپی دارم در چارچوبی که اسکوپ پرکتیس اجازه میده، و 25,000 نفر رو در این مدتی که در امریکا بودم برای کار روان درمانی داشتم. بنابراین کسی نیستم که حق این کار رو نداشت باشم، چون برخی از دوستان کم لطفی میفرماین که من دارم کار غیر قانونی کنم، شما توی این مملکت میشه زندان، می شوخی داره این کار میدونید، یعنی میخوام بگم حالا علت که این دارم میگم عزیز، به خاطر اینی که من و شما یه شناختی داشته باشیم که حد خودمون رو بدونیم چیه. درست مثل این که من وقتی میخوام یه خونه 500,000 دلاری بخرم، نرم یه خونه 5 میلیونی ببینم، بعد بگم انشالله این به سرش بزنه یا دخترش عاشق من بشه، خونه 5 میلیونی 500,000 دلار بده، من با دیوونه باشم برای که اون دختریم که عاشق من بشه دیگه از من دیوونه تره. یا به همین جهت است که دارم دنبال خونه 500,000 تایی، نه خونه 5 میلیون. به هر حال مواظب خودت باش، خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنونم
عزیز. مرسی عزیز.
خدا.
شنگ رجمن با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-Lucky7 پیام شایانی.
سلام هما جون، چه عجب یاد دوستان راه دورت افتادی.
خبر خوب دارم.
جدی؟ چه خبر؟
گراند ولی مارکت یادته تو میشن بیهو، حالا اجناسش رو به همه دنیا میفرسته.
وای عالیه، یعنی من روی کامپیوتر سفارش هر جنسی رو که لازم دارم میذارم و برام میفرستم به آلمان یا به خواهرم تو فیلیپین یا هر کس هر جایی که هست.
دقیقاً، نه فقط گراند ولی مارکت به همه دنیا پست میکنه، خبر بهتر اینه که همون قیمت‌های پایین سوپر رو میپردازی. تازه علاوه بر حراج هفته از حراج آنلاین هم استفاده میکنی.
برام بگو چطوری که میخوام به همه فامیل و دوستامم خبر بدم.
تلفن رایگان 844-SHOP-WWG که میشه 844-746-7994 و وبسایت wholeworldgrocery.com. Your local market online.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان می‌رسم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز سه‌شنبه 10 مارچ از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهم داد. این کنفرانس 24 ساعته که ورودیش برای 24 ساعتش $100 از روز سه‌شنبه 10 مارچ 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز میشه. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 24 اپریل آغاز شده و تا روز دوشنبه 27 اپریل ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید که مطمئن باشید بهتون بسیار بسیار خوش خواهد گذشت، مثلا با توجه به تعداد احتمالاً 700-800 نفری که خواهیم بود، ولی البته کابین‌ها محدوده، لطف کنید با کامرشال تراول هرچه زودتر تماس بگیرید. 1-800-819-91 1-800-819-91 و برای شرکت در برنامه ها با از طریق کامرشال تراول اقدام بفرمایید، برای که جا محدود است و به هر حال هزینه های این برنامه ها در بر دارد. و بالاخره خوشبختانه با کوشش بسیار خوشبختانه دالبی تیاتر که ما در روز یک شنبه اول مارچ، درست یک هفته بعد از برنامه اسکار که در اونجا برگزار میشه، ما برنامه‌مون رو اونجا از ساعت 5 تا 9 به مدت 4 ساعت داریم و و خوانندگان خوب و عزیز و ارجمندی هم در اونجا هستن، هنرمندان بسیار برجسته‌ای و برنامه‌های بسیار متفاوتی. خوشبختانه به ما 14 تا از VIP بالکونی یا بالکونی ها و به نظر من غرفه های very important patient or very important people or very impatient people، همه جوره شاید بشه خوندش، اون رو خواهیم داشت. جاها 13 تا از این بالکونی ها 4 نفره و یکیش 8 نفر است، ولی اگر مایل باشید میتونید اونا رو داشته باشید. فعلا با وجودی که یه عده گفتن ما دو نفریم، دو نفر دیگه باشه فرقی نمی کنه، ولی فعلا ما اون رو در اختیار دوستانی میذاریم که 4 نفر 4 نفر باشن، که خاطرم از بابت بستن در و همه آنچه که هست برای که در خودشون رو دارن، جایگاه خودشون دارن، آسوده بشه. ضمن اگر کارت‌های ورودی دیگری هرچی تهیه فرمودید میتونید اونا رو به ما پس بدید و در مقابلش اونجا رو بگید. علتش این است که ما برای کارت‌های ورودی مثلا در برخی از گروه‌ها سخت نیازمندیم و عده‌ای به دنبالش هستن. همچنان کمی کمی کارت 100 دلاری یا 70 دلاری یا 100 دلاری بیشتر هست، ولی بقیه تقریبا نیستن. این است که اگر بخواید کارتتون رو برگردونید با کمال میل چنین خواهیم کرد. فقط میتونید با دفتر رادیو تماس بگیرید، 310-441-5111 441-5111. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای هلاکویی.
سلام، بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای هلاکویی، من اروپا براتون تماس میگیرم و مدت تقریبا 9 ساله که تو اروپا هستم. البته شوهرم حدود 28 سال هست که اینجا هستم. ما یه دختر، الان دخترمون 2 سال و 3 ماهش هست و تا 2 ماه و نیم دیگه بچه دوممون به دنیا داره میاد. من سوالی که داشتم، دختر من الان از اومدن این بچه دوممون خبر نداره. میخواستم ببینم که آیا من الان چه جوری باید بهش بگم و یا آیا الان اصلا کلن سوده یا اینکه
اصلا فرقی نمی کنه. عزیز به هیچ، شما وقتی برگردید بگید تو شکم من یه بیبیه مثل تو که بودی، عکسای اگر حاملگی دارید نشون میدید این توی این تو میاد، تو دوست تو میشه و با هم بازی میکنید. میدونید پسر یا دختره یا نه؟
پسر هست.
بسیار خوب، یک پسری میاد، یک برادر پیدا میکنی و با هم بازی میکنی. تو این ور میری، تو اون ور میری، مثلا نگاه کن خاله فلان یه دونه پسر داره یه دونه دختر، یکیش میشه تو یکیش میشه اون، و شور و شوق براش به وجود بیارید که نه اینکه خیلی هم مهم باشه. بچه اصلا اینجوری نیست که فکر کنه شما دارید یه بیبی میارید، بعدش مسئله پیدا میکنه، ولی الان میتونه بسیار هیجان زده و مشتاق اومدن این باشه. حتی اگرم نباشه فرقی نمیکنه، چون یه تصور و تخیلی غیر واقع بینانه کردی که رو به اینجا رسونه. ولی اگر بتونید یه زمینه مثبتی درش وجود برید که مثل من میمونه، مثلا با دایی پسر من دخترم، تو هم میشی دختر، اونم میشه پسر، چون مثلا میدونید جنسش چیه. یه مثالی از این قبیل بزنید که براش فهمید. حتی مثلا عکس خودتون رو با برادرتون نشون بدید، این مثلا میشی تو، اینم میشه برادر، یعنی این همانند سازی ها رو بکنه، مشتاقش میشه. بعد که اومد اگر رفتار درستی داشته باشید، بعد از 2 ماه بالاخره بچه تحمل بعدی رو میکنه. خوشبختانه سنش هم مناسبه برای اومدن بعدی و مسئله‌ای نخواهید داشت. آنچه که اتفاق میفته بعدن موضوع است. درست پس که شما همسرتون رو دوست دارید، همسرتون هم شما رو دوست دارن، زن شوهر هم هستید، میرید تو مهمونی، همسرتون یه کاری میکنه شما رو ناراحت، اون اتفاق میفته. ولی این که مسئله پیدا کنه به خاطر اینکه بیبی داره میاد، نه، کلیتش نه. وقتی اومد، وقتی وقت شما، انرژی شما صرف اون میشه، وقتی که او بیشتر در آغوش شماست تا دختر بزرگتون، اونا مسائل شما هست که من تو سیدیام توضیح دادم که چه باید کرد. ولی این که شما نگران این موضوع باشید و یا الان حرف زدنتون یا از کی با خبرش کنید فرقی میکنه، هیچ. اتفاقا هرچی هم زودتر بهتر، ولی که میبینه این موضوع عادیه، تأثیری هم در زندگیش نداره، تغییر منفی و بدی هم در زندگیش به وجود نمیاد.
بعد آقای دکتر، سوال دومی که داشتم، تا چه زمانی اینا، چون به قول معروف همجنس نیستن، با هم دیگه میتونن توی اتاق با هم باشن؟
اصلا مهم نیست، یعنی اصلا شما خودتون درگیر اون وضعیت نکنید، برای اینکه دختر شما مثلا چون بزرگه هست کاری با اون نداره، فقط برش تعجب آوره، تفاوتی در اون میبینه. یه مقدار کنجکاوی دارید کاملا راحت و آزادش بگذارید، به دو دلیل، نه اینکه فکر کنه عجیب و غریبه یا خودش مسئله داره، و دوم اینکه فکر بکنه که او یه چیزیست مختلف و متفاوت در حدی که باید نگران بشه. عادی عادی باش برخورد کنید، اصلا مشکلی نیست. حتی بچه ها هم از اینکه جنسشون یکی باشه یا دو تا جنس مختلف باشن، مادام که بخوان با هم باشن، خواهر و برادر، قرار نیست با هم کاری داشته باشن. ولی هیچ وقت قرار نیست حمامشون رو بعد از یه سنی مثلا دو سال نیم به بعد با هم برن. البته نه در این فاصله که مثلا اون 6 ماهشه دخترتون فرض کنید 2 سال نیم بشه، و هرگز هرگز بچه‌ها قرار نیست کنار هم و چسبیده به بدن هم بخوابن.
درسته. بعد سوال سومی که دارم اینه که با به دنیا آمدن پسرمون، آیا شما اصلا ختنه رو قبول دارین یا به کل رد میکنید؟
ببینید عزیز، ماجرای ختنه اولش یه باور و اعتقاد. اگر شما یه باور و اعتقادی دارید، خانواده شما و همسرتون هم یه انتظار و توقعی رو دارن، بر مبنای اون عمل کنید، راحت ترید به عمل. این ورق هست، چه باشه چه نباشه. به من میگید هیچ فایدهی برش مترتبه؟ نه. فایدهی هم که یه ده تراشیدن که اصلا خنده داره، مثل اینمونه که برگردن بگن اگر ما این کار رو نکنیم، ممکنه اگر یه کسی اون رو تمیز نگه نداره، ممکنه موجب که از هر هزار تا یکیه اینفکشن بشه، یا از هر چند هزار تاش تبدیل به چیز دیگه بشه. خب من اگرم چشمم نداشت باشم چشم درد ندارم، پام نداشت باشم پادرد ندارم. خیلیم شد استدلال. این مردم دوم، اصلا این ماجرا فایده برش مترتب نیست. 20% سلولای جنسی رو مثلا میکشه، خودش هم یه ضربه است. بس ببین که مثلا اگر سن بد انتخاب بشه به بچه، اصلا از کجا اومده؟ امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. خیلی ساده است. در نظامای چند زنی، پسر بچه بین 4 تا 6 سالگی که میتونه ادامه پیدا کنه، علاقمند میشه به مادرش، و این علاقه جسمی و جنسیه. مطالعات فراوانی هم نشون میده هست کسایی که میخوان نفیش کنن، غالبا به دلیل باورهاشونه، و یا چون خودشون یادشون رفته، یا به خاطرش احساس گناه میکنن باش مسئله دارن. ولی میشه گذشتشون زیر هیپنوتیزم. اونایی که میگن نبوده و نداشتم، که اینو بشه نشون داد. یه پسر بچه گرایش و تمایلی به گونه جسم جنسی به مادرش پیدا میکنه، و این همون موضوعیست که گرفتاریای بعدی عقده اودیپ و الکترا رو، که اودیپ مال پسر، الکترا مال دختره، به وجود میارم. طور که دخترم این گرایش رو به پدر داره، ولی خفیفتر، کوتاهتر، به این مقدار جنبه شاید بشه سمبولیک و نمادی یا تا رومانتیک داشته. حالا به همین خاطر است که مسئله بزرگ اینجاست، و اصلا ماجرای ضمیر آگاه و ناآگاه حدود 6-7 سالگی به همین دلیل به وجود میاد که بچه بعد از فائق آمدن به این حس و احساسش، تمام گذشته رو که براش آزاردند و اذیت کنند از پاد خاک کنه. اینا رو میدون. اما در 95% جوامع بشری که میشناسیم، اینا همه چند زنی بودن، و در نظامهای چند زنی پسر بچه ها این گرایش ممکن بود به زنهای دیگه پدر پیدا کنند. یعنی مردی 3 تا زن داره، و حالا پسر این علاقمند به مادر اون میشه، پسر اون علاقمند به اون. ضمناً مردا در بسیاری از این جوامع باید خونه رو ترک میکردن و در خانه نبودن، و بعضی از اوقات هم واقعاً بین این بچه‌ها و همسران پدر، که هم پدر با بیرحمی باشون برخورد میکرد، هم بهشون حتی رسیدگی نمیکرد، هم مثلا از نظر جنسی برخی از اوقات، نه به خاطر اینکه اونا شاید میخواستن، میرفت سراغ بقیه، اونا ناراحت میشدن، بین اینا روابطی بود. به همین دلیل که شما چه میبینید؟ در کتاب‌های آسمانی ماجرای داشتن رابطه با زن پدر اصلا به گونه ایست که با خواهر و برادر پدر و مادر نیست، به طوری که حتی مثلا در تورات 12 بار تکرار میشه، یا در قرآن با وجودی که یه جا این محارم تعریف میشن که زن پدرم جز بشه، چون چند زنیست نظام اسلامی، یه جا اصلا جدا خودش میشه. بنابراین در گذشته این پسر بچه ها تو اون سن و سال از درون این حس میکرن. خب پدرهایی که خودشون بزرگ شدن، یادشون به حس خودشون نسبت به دیگر زنهای پدرشون بود. بنابراین یه توطئه‌ای که مردان کردن، مثل همه چیز که علیه زنان بود، علیه بچه‌ام کردن، ماجرای ختنه رو در 7 سالگی در بسیاری از این جوامع پذیرفته. یه درست همون سنی که بچه این گرایش پیدا می‌کنه، و با یه چنین ضربه شستی که تویی که در درون این حس و احساس داری، ما فعلا یه کمیشو می‌بردیم و قطع می‌کنیم، حساب بقیه‌شو بکن. به حساب خودشون ضربه می‌زنن. بنابراین ریشه مسئله کاملا یه پدیده بد و منفی جوامع چندزنی است که نوع در حقیقت تنبیه کننده مردان به دنبالش بوده و هیچ ارتباطی به این که بارگاه الهی همجوری معطل مونده. نه نگران مرگ آدم هاست به خاطر اینفکشن که ای بسا 90% مردم مرگ زودرس به خاطر اون داشتن که بیاد آنتیبیوتیکو بده یا اصلا اینفکشن رو نده، نه به خاطر هزاران هزار بیماری دیگه، همه اینا رو ول کرده چسبیده به یه ذره پوست. اینه که خب خیلی باعث تأسفه که ما فکر کنیم مثلا بارگاه الهی و فرشتگان و مقربین همجوری مات و مبهوت سر یه تیکه حالت تناسلی مرد مونده. به همجاست که در بسیاری از جوامع بلن کار دیگه کردن، این ختنه رو برای خانوم هم درست کردن، برای که مبادا زنها تحریک بشن اومدن قسمت هایی از بدنشون قطع کردن که خیلی از اوقات هم موجب تحریک اصلا نبوده. حالا به همجاست که اینترکورس خودش جایی پیدا کرده، ولی هدف ترسوندن و ایجاد وحشت بوده. علت چم این بوده که زن نباید بخواد، چون اگر زن بخواد رابطه تمومه. اینه که در بسیاری از جوامع مردان برای این که میرفتن سفر و نگران بودن از نبودنشون، انتظار داشتن که زنشون با رابطه جنسی سخت مخالف باشه. و اونجاست که شما میتونید صدها از در اسلام مطالعات مردم شناسی انتروپولوژی ببینید که در بسیاری از جوامع زن حتی در ارتباط با همسرش تمام مدت در رابطه جنسی مخالفت میکرد و مقاومت میکرد و لگد میزد و پوش میداد و توف میکرد و ای بسا برخی از اوقات حتی دست و پاش و انگشتش میشکست، به دلیل اینکه باید فقط یک پیام رو به مردش میداد که من از رابطه جنسی متنفرم، حتی با تو که شوهرمی و پدر بچه هام و بچه‌ای که من میخوام و تو می وجود میاری، تا خاطر این من راسوده باشه وقتی یه ما ول میکنه میره و برمیگرده فکر نکنه که زنش دنبال مردای دیگه است، بدون این زن از رابطه جنسی متنفره. و کار تا اونجا میرسه که به خاطر همین فروید فکر میکرد که اصلا خانوما اورگازم یا کلایمکس در آغاز ندارن و به همجاست که معتقد بود زنانی که اورگازم و کلایمکس دارن ای بسا لیبیدو یا در حقیقت هورمون مردانه دارن. که البته اون قصه درست بود، تجزیه و تحلیل درست بود، اینقدر کار خراب بود چون زن همیشه باید بگه نه، همیشه باید بگه ناراحتم، عصبانیم، بدم میاد، خاک تو سرت، برو بمیر. حتی به اینجاست که لغت خاک تو سری هم درست کردیم، یعنی باید نشون بده که اصلا نمیخواد که مرد خاطرش آسوده باشه. مثلا در جوامعی که در و پیکری در کار نبود و مردا برای شکار، برای شبانی، برای تجارت، برای جنگ میرفتن، دو سال بعد برمیگشتن، چگونه اطمینان کنن به این زن؟ وقتی خاطرشون آسوده باشه این زن از رابطه جنسی حتی با شوهرش متنفره و اون همه مقاومت و مخالفت میکنه، چه جایی نگران است؟ بعدم یه نگرانی برای بچه‌ها بود، خب اینم بذارید یه ضربه شستی بهشون نشون بدید. اصلا اینا ریشه های اخلاقی و انسانی نداره و فایده هم برش مترکب نیست. بنابراین برید سراغ باورهاتون و چیزی که بعدن فرزندتون میخواد باشه. فرزند شما اگر در یه محیطی است که بیشتر بچه‌ها این گونه هستن، غالبا صلاح اینه که چنین باشه که احساس تفاوت نکنه و مسئله نباشه، بلکه مثلا الان تو رختکن‌ها بچه‌ها خودشون رو نمیپوشن. ولی اگر نظر دیگه هم دارید، برای من مهم نیست که کسی بگه میخوام این کارو بکنم یا نکنم، میگم هر جوری که دوست داری، ولی اگر این کارو میکنیم بهتره همون در دو سه روز اول باشه. در این دو سه روز اول تولد که به نظر میرسه کمترین آسیبه و بچه اذیت نمیشه، با سن که بره بالا همش این درد و این فشار و بعدن مراقبت های بعدیش مسئله آخر. برای خوش باشم با تو صحبت کرد.
آقای هلاکویی میتونم یه سوال در مورد خودم داشته باشم؟
من روی خط باشید. چنگان عجبن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیبرلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-تصادف.com.
Yeah. رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آکادانا تقدیم می‌کنند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن حوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
DSC Betsy Spider-Van climbed up my mommy's leg. Down came Aluna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So DSC Betsy Spider-Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Mastuti at Aluna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
زیباتر از ما کنسرت گروه کوبان با آهنگهایی از میثاق و متین اسحاقی و آواز دلنشین علیرضا شاه محمدی. شنبه 28 فوریه ساعت 8 شب در تالار با شکوه سانتا مونیکا براد استیج. مراکز فروش بلیط، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت و آنلاین persianarts.org. تلفن اطلاعات 310-477-4141 310-477-4141 persianarts.org.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای هلاکویی، من یه سوال در مورد خودم داشتم. من تا حدود یک ماه دیگه میخواستم که یه شهر دیگه برم برای یک روز و خودی. میخواستم ببینم که آیا این یک روز خودی من دختر من قرار پیش پدرش بمونه، آیا ضربه‌ای به دختر من وارد میشه؟ من این سفر رو انجام ندم.
نه، اگر با پدرش راحته و شما میرید تلفنی هم باش چند دفعه صحبت میکنید. نه
اگر با...
نه نه، برای که وفاد یه شبه دیگه،
یک شب و یک روز.
نه روزش مهم نیست، مهم شبیست که هست. و معمولا فرزندتون رو، یعنی دخترتون رو کی میخوابونه؟ با پدرش چطور رابطه؟
هم با پدرش میخوابه هم با من، ولی بیشتر به من. ولی با عمش خیلی رابطه خوبی داره، که البته این دو روز وسط هفته هستش که صبح 5 ساعت هر روز این مهد کودک میره و بعد از ظهرها هم عمشون گفتن که من میتونم باهاشون باشم و بازی کنم، هم پدرشون هم عمش.
بله، بهترین کار این است که ببرن شب عزیز، یک بعد از ظهر باش بازی کنم، ببینیم مامی در حال شما بگید من شاید شب نیام، یا اصلا حرفی به اون در این زمینه نزنید، یه جوری خستش کنن و بخوابوننش و مطمئن باشن بیدارش نمیکنه. صبح که بیدار بشه اصلا میتونن، البته خیلی مطمئن نیستم، ولی میشه وانمود کرد که شما مثلا رفتید بیرون رو بر میگردید با اونم بره مدرسه.
من خودم الان بهشون میگم، میگه نه من، خودش به من میگه من گریه نمی کنم، من با پیش عمه میمونم.
خیلی خب بگه بلایی بیشتر از این اصلا بحث نکن، چون اگه شما بحث کنید موضوع رو مهم همینقدر که اختار بهش کردید حرف رو بهش زدید کافی سازید و اونا هم اون شب همه یه به هر حال هرچی هنر در جهت سرگرم کردنش دارن، از اینکه سوسک بشن موش بشن نمیدونم هفتا بستنی بخوره هر کاری میخواد بکنی عرض کنم بذارید بکنه. منم از بس اونجا بستنی هفته میده دوستان معتقدم است که من بستنی رو بیش از هر چیزی که دوست دارم متاسفانه نظرشون درسته. بنابراین این از که اصلا خودتون نگران نکنید، چیزی نیست. اگر زیر دو سال بود من مسئله داشتم، ولی دو سال و سه ماهی نیست.
بله
خوشحال شما سو
متشکرم، روزتون خوش.
مرسی از زم رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام
خوشحال هستم باهاتون صحبت می‌کنم.
منم همینطور بفرمایید.
من در رابطه با ازدواج می‌خواستم باهاتون مشاوره کنم. من حدود 6 یا 7 سال پیش با دختری آشنا شدم و دوست شدم با ایشون به مدت یه سال یه سال و نیم تقریبا. بعد به علت پاره مشکلات ما در واقع رابطه رو من تموم کردم، به خاطر اینکه بالا به خاطر اینکه صداقت با من نداشتم، اینو من رابطه رو با ایشون تموم کردم.
شما هر دو چند سالتونه هم اکنون؟
من 28 سالم هستش.
و ایشون؟ ایشون چند؟
الان در رابطه با اون رابطه نیست واقعیتش، به خاطر اینکه ایشون من فکر میکنم اون رابطه پیش زمینه بوده. من
اوکی پس هیچه. خیلی خوب جان.
بعد از اینکه اون رابطه تموم شد، در واقع بعد از اون من خیلی ضربه عاطفی خوردم، تقریبا به مدت میشه گفت تقریبا 3-4 ماه از کار زندگی افتادم.
چرا؟ چرا چه ضربه عاطفی خوردید عزیز؟ چی شد؟
به خاطر اینکه که در واقع میشه گفت اولین رابطه جدی من بود، خیلی وابسته شده بودم به ایشون از لحاظ روحی و به اصطلاح شاید حالا شاید نمیدونم چجوری بگم، خیلی بهشون از لحاظ روحی خیلی وابسته شده بودم. فکر میکردم که من میتونم اون رابطه رو به ثمر برسونم. میگم سن کمی هم داشتم، 21 سال هم بودش. بعد از اینکه اون رابطه تموم شد 5-6 ماه تقریبا میشه گفتش که 7 ماه 8 ماه بعد از این رابطه من با یه خانم دیگه آشنا شدم و دیگه هرگز اون شور و هیجان و اون چیزی که توی رابطه اولم بود دیگه هرگز تکرار نشد. خانم خوبی هستن علاوه تحصیلاتی.
بذار من جای توضیح بدم، عزیز. این که شما میفرمایید یه جوری میگید که گویی یه چیزی حسرتشو میخورید و یه چیزی خوبه خراب شد. بذار جمله جور دیگه بگم، شما موقع خودچل بودید بیخودید. بعدن عاقل شدید. ببینید عزیز، یه زمانی است که من برای بستنی گریه میکنم. یه ذره بزرگ میشم دیگه فقط درخواست میکنم. میگم آقا لذت اون بستنیام از این پرت و پرار من دوستان شینم راجبه ایران میگن. چه ارتباطی با هم داره؟ من یه روزی مثل یه بچه برای بستنی گریه میکردم و میخواستم، حالا گریه نمی کنم و نمیتونم بگم که ارزش و لذت بستنی عوض شده. ماجرا این که من متوجه شدم این ماجرا اینقدر بزرگ و مهمه. شما هم یه جوری میگید که گویی که مثلا اونجوری باید دوباره بشه. نه، اونجوری شما یه مرحله رشدتون بوده، یه آدم خالی بودید، یه کسی اومده پرتون کرده، بعد بیرونش انداختید، بعد یه مقداری از اون رو خودتون رفتید پر کردید، حالا دیگه جا برای یه آدمی که اینجوری بیاد وجود شما رو اشغال بکنه نداره، هیچ عیبی هم نداره.
حقیقتش حالا این رابطه ادامه پیدا کرد، این رابطه دوم، و مشکلم در واقع مسئله این هستش که الان از اون رابطه 3-4 سال میگذره. من حالا از ایران خارج شدم تقریبا دو سال پیش و الان حالا یه جورایی به حالا میشه گفت تا حدی اصرار خانواده، تا حدی خواست خودم پا گذاشتم برای ازدواج، ولی تمام وجودم تردید هست. یعنی حتی روزی که خواستگاری میخواستیم بریم، حتی در واقع مراسم نامزدی، همواره همیشه تردیدی با هم بوده که نکنه دارم اشتباه میکنم. از این جهت که نمیدونم، حالا شاید مطرح کردنش درست نباشه، برای اینکه وقتی که با ایشون هستم نمیدونم اون حسی که فکر میکنم باید داشته باشم و ندارم.
خب من نمیدونم حسی که شما انتظارشو دارید درست یا غلطه، ولی اون چیزی که شما به عنوان ازدواج میشناسید وقتی نیست که قرار نیست ازدواج کنید عزیز. یعنی اولا بیخودی چرا تحت تاثیر خانواده قرار میگیره؟ خانواده هر وقت دلشون میخواد ازدواج کنن خودشون برن ازدواج کنن. من اگر اونا گرسنه هستن که من قرار نیست من غذا بخورم، با خودشون برن غذا بخورم. این اینا نشون دهنده یه چیز دیگری است در شما، یعنی علائم وابستگی که سر شما علامت اعتیاد دارید به من نشون میدید. به خانوادهتون یه جور معتادید، اون خانم اومده جای اعتیاد پدر مادر گرفته، بعد اون رفته، حالا تکلیفتون رو نمیدونید، تحت تاثیر اون هستید. برای چی تحت تاثیر پدر مادر هستید؟ یه دختر خانمی رو نمیخواید، خب نمیخواید، برای چی میخواید برید یه کسی دیگر رو و خودتون آزار بدید، اذیت کنید؟
حالا ای دکتر من یه سوال هم از خدمتتون داشتم، علائم خواستن چیه؟ میخوام ببینم چی رو بعد در خودم ببینم که احساس کنم میره. ببینید چون به من بعضا مثلا حالا اطرافیان خانواده میگن خیلی وسواس هستی، خیلی حساسیت نشون میدی، مگه بنده خدا چه
نه صبر کنید بیاد اصلا حرف اونا درست. شما حساس هستید، وسواس نشون میدید، شما به درد ازدواج نمیخورید، انتخابتون هم غلطه، شما باید خودتون سالم کنید. ببینید شما باز همون حرف منو زدی، پدرتون میگه من گرسنمه، تو گرسنه نیست، برو تو غذا بخور من سیر بشم. من یه آدم حساس و وسواسی و مضطرب و نگران و احتمالاً افسرده و خشمگین، چون اونم به دنبالش میاد، اصلا قرار نیست ازدواج کنم. من اولا انتخاب غلط میکنم و انتخاب خوب رو خراب میکنم. موضوع منتفیه، اصلا حرف درست. به همین جهت است که ببین عزیز، وقتی پدر و مادرها یا دیگران این قضاوت ها رو میکنن، حرفشون اگر فکر میکنن درسته، نتیجه گیری عکسش باید باشه. حالا که من وسواسیم، مضطربم، آدمی هستم که حساسم، برای چی میخواید به من بفرستیدم با این بدن شیشه ای تو قلعه سنگباران که سنگ بخوره من خورد بشم؟ استدلالشون هم این باشه که چو به خاطر این مشکلات این دختری که خوبه رو نمیخوای بزنی بگیری. یعنی چی؟ مثل اینکه من برگردم بگم این قفل رو میخوام باز کنم، بگن حالا این کلید اون نیست، ولی خب این کلیدیست که مثلا خیلی پول دادن و یا به سختی به دست اومده. خب چه ارتباط داره به باز کردن قفلی که من حالا میخوام در خونه رو باز کنم برم تو؟ عزیز به همین جهت است که ببینید عزیز، به همین جهت است که روزی که ما خودمون رو نشناسیم، انسان رو که باید بشناسیم، خودمون رو نشناسیم، جنس مخالف رو نشناسیم، با مسائل تفاوت آشنا نباشیم، همیشه انتخاب غلط رو بیخودی میکنیم. بعدم مورد ازدواج موردی است که چون خوبش خوبه ولی بدش خیلی 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 بده، و چون آدم هیچ مجبور نیست و هدف نیست اونم برای یه پسر 28 ساله که ازدواج بکنه، تا زمانی که مطمئن نیستیم، آسوده نیستیم که این آدم برای ما بهترینه و امیدمون اینه که نه تنها بهترین بمونه، خوب بمونه، حتی خیلی بد نمونه، برای که ممکنه عوض بشه، قرار نیست ازدواج بکنیم. شما الان شک دارید؟ اگر شک شما به دلیل ویژگی روانیتونه، شما باید اونو معالجه کنید. اگه شما الان خوب نمیتونید فوتبال بازی کنید چون پاتون در رفته یا شکسته، ما باید چیکار کنیم؟ خب باید پامونو درست کنیم. اگرم نه، شما سالمید، خوب بازی نمی کنید، یا اینجا با وجودی که سالمید این خانم رو باش دو دلید، خب معلوم نباید ازدواج کنید، بنابراین در جهت نتیجه فرقی نمی کنه، در هر دو نه.
درسته. دکتر یه عرضی هم من داشتم. ببینین من حالا تا حدی مطالب شما رو دنبال کردم، توی یوتیوب ویدیوها رو تماشا کردم، گوش کردم به صحبتاتون، یه کتابی رو اخیراً تو این چون وارد این برهه شدم خیلی سعی کردم روی خودم کار کنم، کتابی رو مربوط به خانومی هست خیلی معروف هستش، کتاب تو آن گم شده من هستی، انتنس میداره فارسیش، ترجمه فارسیش، حالا اون رو مطالعه کردم. ببینیم یک شرایط و یک مواردی رو ذکر میکنن داخل این کتاب ها که شما باید با طرف خودتون داشته باشید. این جهت که من میگم وسواس، میگن به هم وسواس هستی، از این جهت میگم که من این رو در خودم میبینم که میبینم اون شرایطی که توی عموم ذکر میکنن نیست. مثلا به عنوان مثال میگن که آقا شما توی کتاب ها کنوندن، من حالا توی سمینار های مثلا توی یوتیوب تماشا کردم و گوش کردم، میگن که شما باید مثلا از صحبت کردن با این آدم بدون بی انقطاع لذت ببرید.
آره عزیزم حتما، یعنی شما اصلا ببینید، من یکی از حرفایی که میزنم این است که اگر صبح ساعت 8 با ایشون رفتید بیرون تا دو بعد از شب حرفی برای گفتن شنیدن دارید، وقتی هم رفتید خونه تازه تلفن رو هم دارید با هم حرف می‌زنید، معلومه شما حرفی برای گفتن شنیدن دارید، ولی اینکه دنبال موضوع بگید. خب نظر راجع به اوباما چیه؟ خب حالا بیا ببینم نظر راجع به داعش چیه؟ فقط دلتون خوش باشه طرف یه 5 دقیقه حرف بزنه وقتو بکشی، معلومه این رابطه غلطه. مسئله این نیست که شما درستید یا او درسته، شما غلطید یا او غلطه، بحث اینه که این رابطه غلطه. یعنی شما میخواید با یک کسی حرف زنید، شما تلفن دیگه‌ای رو گرفتید، هیچی هم اینجا عیب نداره، فقط درست نیست. بنابراین معلومه حالا به اون شدتی که شما دارین میگید رو من بحثم در آغازه، ولی آدمایی که حرفی برای گفتن شنیدن ندارن با هم از این نظر نمیتونن در یه ساعت و به یه زبون با یه فهم و درک حرف بزنن، معلومه گرفتاری. حالا این علتش من نصب کنین، این علتش منم که گرفتارم، اونه که گرفتاره، یا هیچ کلوم گرفتار نیستیم، به درد هم نمیخوریم، همچنان همش فرقی در ماجرا نمی کنه عزیز.
من مثال جان. مثلا ما چه دو سال اخیر این رابطه این بوده که خب من تا زمانی که در واقع آمریکا اومدم برای اون خب رابطه ما شاید باورتون نشه به محض تکس محدود شده بود، گفتگوی مستقیمی توش گفتگوی مکالمه‌ای وجود نداشت، شاید هفته ای دو هفته سه هفته یه با چند دقیقه تلفنی با هم میتونستیم صحبت کنیم.
اصلا اسم این رابطه نیست عزیز، اسم این فقط نگه داشتن یه چیزیست به دلایل دیگر. مثلا شما اگر مشتاق گفتگو با ایشون نباشید کسی بشه از رو خط باش بذار پیام‌ها رو بشنیم صحبتون با هم میدونم. شنگان اجبر با ما باشید.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن.
پیام شایانی، نامی آشنا و با اعتبار، با تجربه رسیدگی به هزاران پرونده تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایروین، سان دیگو و سان هوزه.
818-777-777-777-7 آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo، Bank of America، Union Bank، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
Black and White Rent a Car.
مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم،
عرض میکردم خدمتتون اگر اجازه بدید من یه مسئله مقدار بازتر کنم. من در طی این رابطه که خدمتتون عرض میکردم، حدود یک سال پیش من ایران رفتم، چون این رابطه در واقع اون زمان این حس رو داشتم که این رابطه ممکنه که به اصطلاح کار نکنه، با توجه به شناختی که خودم داشتم و شناختی که از ایشون و تفاوتایی که می دیدم، این رابطه رو تقریبا میشه گفتش که به هم زدم. ولی بعد از 5-6 ماه دوباره این رابطه، در واقع بعد از 3-4 ماه میشه گفت دوباره این رابطه، بعد از اینکه من برگشتم دوباره آمریکا، این رابطه دوباره ادامه پیدا کرد. مسیج ها و مکالمات دوباره شروع شد. یعنی جوری شده که حالا من اینو عرض میکنم، امیدوارم باشه در واقع حالا شما فرمودین در رابطه با خانواده، من جوری شد که در خانواده گفتم خب شما چجوریه که اگر چیزی من چجوری دوباره این رابطه ادامه پیدا کرد، یعنی براشون سوالی که چجوری این رابطه ادامه پیدا کرد.
یعنی چی چجوریه که؟ آخه ببینید عزیز، شما من نمیدونم چرا شما هی دارید با اینکه پدر و مادرتون گرسنه میشن، تشنه میشن، تصمیم میگیرید آب بخورید یا نخورید. اصلا روزی که عزیز برای ازدواجتون اینقدر به اونا نگاه میکنید که ازدواج نمیخواید بکنید، زن میخواید بگیرید برای اونا، خب اصلا به یه پنج تا خانم کاندید بدید، به بقیه بگید رأی بدن کدومشون رو من بگیرم. اصلا شما وقتی ازدواجتون نیست، شما اومدید اینجا دوباره تنها شدید، ولی اون آدم رو قطع کردید، بعد یه دفعه فکر کردید که خب حیف، یا شاید هم یه چیزایی بوده، زنگی زدید، اونم خب براش یه مسئله بوده، به دلایلی نظرش عوض شده، رفتی سراغ هم. حالا خانواده‌مون سوالا رو میکنن. من نمیدونم شما به هم میخورید، به درد هم میخورید یا نه، ولی به گونه ای که شما میگید، شما اصلا آمادگی برای ازدواج ندارید، شما هنوز گرفتار پدر مادرتون هستید. عزیز، شما قرار اول پدر مادر رو به عنوان همسرتون و تصمیم گیرنده و تعیین کننده و اینا طلاق بدید، بعد ازدواج کنید دیگه. First you should divorce your parents then get married. شما هنوز تو زندگی اونا هستید، خودتون با این آدم میخواید رابطه داشته باشید، ببینید به کجا میرسید. من حرفی ندارم، ولی این که پدر و مادر میپرسن این چجوری شد، مثلا متخصص کجا هستن که این سوالات غیر علمی حرفه‌ای رو میکنن، و شما برای با چه جوابی میخواید کیو قانع کنید عزیز؟
حالا دکتر، من الان در رابطه با این فرد، به نظر شما اصلا در رابطه ادامه دادن چنین رابطه‌ای که اینقدر کش و قوس اومده، میدونی یه چیزی که برای من جالب هستش، خب میگم این رابطه من قبلاً 2-3 بار به هم خورده، و چیزی که من حالا دوستان که حس میکنم، فکر میکنم ازدواج موفق دارم، میگم ما اصلا نمیتونیم نصف روزم با هم جدا بمونیم از هم دیگه. شما چجوری مثلا قهر میکردین 2-3 ماه؟
ببین عزیز، همه اینا ممکنه اتفاق بیفته، معنایی هم نداره، ولی اون چیزی که حتما میدونم اینه که شما اگر یه چیز خوبی هم بوده خرابش کردی. این حرفت، این تیکش درست، ولی اینکه یه آدمی باز رفتی سراغی که دیگه، ببین عزیز، تو کی دست از دیگران برمیداری؟ تو چرا مثل چشم زندگی میکنی؟ همه رو میبینی غیر از خودت رو. به حس و احساس خودت اعتماد و اطمینان کن. این تویی که به قول معروف علف باید به دهن بزی شیرین بیاد. هی میلی علفا دست اینو نظرتون چیه؟ عزیز اونو ول کن، با دوستانتونم بهتون میگم. بهت میگم دو تا نکته رو. اول اینکه یه چیز خوبی خراب شده. این تیکه حرف درسته. ولی اینکه شما به هم میخورید یا نمیخورید یک معلوم نیست. به احتمال زیاد نمیخورید، ولی با توجه به آنچه که تو هستی. دوم اینو از منابع علمی پیدا کن عزیز. آدم که نمیاد وقتی که میخواد ببینه رانندگی چجوری بکنه بره 4 تا اتومبیلی که تصادف کردم که خانم شما چجوری تصادف کردی و چی شد، کجاتون شکست، کجای کی شکستی. خب بریم سراغ دوم. بعد خب الحمدلله ما متخصص راهنمایی رانندگی شدیم دیگه، حالا رانندگی اونم خوبه. بنابراین میخوای بدونید ما دنیای علم داریم عزیز. در بسیاری از موارد تجربه دشمن انسانه، تجربه من موثر قبلیه. ای به من بگی دو تا جامعه داریم در این گونه موارد، یکی با تجربه یکی بی تجربه، من بی تجربه رو ترجیح میدم. ما علم داریم عزیز. شما برای فیزیک و شیمی و بیولوژی و نمیدونم اقتصاد و هر چیزی نمیرید با تجربیات آدم‌ها کار بکنید. شما نمیاد برید روی بیمارستان دم در بیمارستان بیسید در کسی که اومد بگید آقا شما چه قرصی خوردید، شما چه قرصی خوردید، شما چه قرص، بلکه مثل که دو تاشون یه قرص خوردن، خب ما بریم اون قرصو بخوریم. این چه ارتباطی داره به هم عزیز؟ تجربه یکی از خطرناکترینه، برای که تجربه ما از یه حادثه از یه موضوع قاعده میسازیم، علم میسازیم، قانون میسازیم. دوست من رفته در جوونی ازدواج کرده خوشحاله، پس باید در جوونی ازدواج کرد. دوست من رفته در جوونی ازدواج کرده پشیمون شده، پس نباید در جوونی ازدواج کرد. معنا نداره این حرف عزیز. بنابراین اگر میخوای در این باره بدونی، بهترین کار این است که منابع علمی رو بخونید، دانش خودتو، علم خودتو افزایش بدی، نه تجربیات دیگران رو. اصلا در من دیروز یه تصمیم میخواستم بگیرم، رفتم تو دفتر، سه نفر از دوستان بودم، گفتم من نظرم اینه لطفاً با من مخالفت کنی. من اصلا دوست ندارم با من موافق باشی، لطفاً با من مخالفت کنی. اتفاقاً کردن و من بر اساس نظر مخالف اونا تصمیمم گرفتم که همون نظر مخالف اونا بود. بنابراین تو زندگی تکلیفتون رو به خودتون روشن کنید عزیز، تا اینکه بخواید ببینید دیگران چی گفتن، دوستاتون چی میگن. الان اصلا از تجربه نمیشه هیچ نتیجه گرفت. تو این گونه موارد بدترین عزیز، بدترینه که آدم ببینه دیگری چه کرده. دایی من رفت از آلمان زن گرفت، خوب بود، یا از انگلستان ما بریم زن آلمانی یا انگلیسی بگیریم، یا رفت ازدواج کرد بعد در اومد اصلا زن آلمانی یا انگلیسی رو فراموش کن. این که نگاه علمی نیست از این، نگاه همون گذشتگان نادان بی سواده که با تجربه زندگی میکرد. تجربه اون روزا مهم بوده چون دانشی نبوده، ولی دنیای امروز هست. امروز شما که میرید دانشکده پزشکی، شما که میرید دندان پزشکی، هی راجع به تجربیات حرف میزنن. تجربیات رو هزار هزار میلیون میلیون کردن، تبدیل به قاعده و قانون کردن، شما درس میده. مسئله اکسرسایز متفاوته با اکسپریانس. یه جراح اکسرسایز داشته نه اونقدر اکسپریانس. به همجاست که من اگر بدون اون دانش پزشکی برم اونجا جراح نمیشم به خاطر تجربه. به همجاست که وقتی در بسیاری از موارد میگن آدم ها تجربه داریم، من میفهمم که حالا من با یه آدم کمدان یا بددان روبرو هستم. دانشی نداره. تجربه یعنی چی؟ به همجاست که من برخی از بیماری ها اگر پیدا کنم میرم سراغ کسی که همین امسال دو سال گذشته از در دانشگاه اومده بیرون. برای اینکه پیشرفت علمیه که جواب مشکل منه. یه جای دیگه ممکنه برم سراغ آدمی که 20 سال نه اکسپریانس، اکسرسایز داشته و به خاطر اون یه مهارتی پیدا کرده، برای اینکه در اینجا مهارت مطرحه نه علمی. سکیل اینجا مهمه نه نالج. بنابراین شما هم از این که به صورت چشم زندگی کنی، همه رو ببینی، خودتو نبینی در بیا عزیز. با دیگران هم مشورت نکن، نظر دیگران هم نپذیر، مواظب خودتم باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آیدا ببخشید من میتونم چیزی کوچیک ازتون بپرسم؟
تو خیلی چیزای کوچیک کوچیک پشتم پرسیدی، من دوستان دیگه هم دارم، بپرس عزیز. یه چیز بزرگ میپرسیدی، من خاطرم آسوده میشه جان.
بله نشیدم جناب.
گفتم اگر یه چیز بزرگی میپرسیدی خاطر ما آسوده میشه، کوچولو کوچولو میپرسی، بالاخره کار دست ما میاد جان.
خواهش میکنم. ببین نای دکتر، الان با توجه به چیزی که شما فرمودین، به فرض که من از این رابطه هم بیام بیرون، خب با توجه به اینکه من از این رابطه بیام بیرون، چه چیزی رو پیشنهاد می‌کنین برام؟ و من سوال من این هستش که من ببینین
من حالشون یه جایی شاید بگم از لحاظ فکر شاید یه ذره خیلی ریاضی بار بزرگ شدیم، برای بتوجه به این که خب رشتم این بوده و رشتم توی این مباحث بوده و اینا، یه ذره خیلی منطقی هستیم. حالا منطقی از جهات حساب و کتاب عرض میکنم خدمت. حالا سوال من این هستش که ما چه موقعی میشه گفت، چه موقعی آدم، چه احساسی باید در اون آدم شکل بگه که شما بفهمه آدم به یک نفر علاقمند هست برای ازدواج؟
وقتی که درجه احساست برسه به 93 و 2 دهم و 6 دهم ثانیه. منو سر کار گشتی و خودت این بازی ها چیه در آوردی؟ هر وقت عشق رسید به 72 درجه و 3 دهم دیگه کار درسته عزیز. اون چیزی که بهش میگن existential anxiety، استراب هستی، میدونی یعنی چی؟ استراب هستی یعنی من با اطلاعات کم با تصمیمهای بزرگ بگیرم. استراب هستی معناش این است که جهان هیچ چیزی درش قطعیت و قاطعیت نداره، همه چیز احتماله، یه probabilityه، یه possibilityه، ممکنه بشه ممکن نشه، فقط احتمالش کم و زیاده. ما در دنیایی نیستیم که تضمینی وجود داشته باشه. There is no guarantee. There is no security. من روزی آدم سکیور و امنی میشم که بپذیرم there is no security. و الا اون وقت دائما باید بگردم برای این که امنیتم رو درست کنم و به هیچ جام نمیرسم عزیز. این که تو کی میرسی به یه جایی، این بحث فیزیکیه. من فکر کنم همین امروز تو گفتگویی که با یکی از دوستان داشتم همین نکته اشاره کردم. دوستانی که مایه‌های فنی، ریاضی، مهندسی دارن، نظام عقلی و استدلالیشون مال دنیای در حال تغییر نیست. شما با یه سنگ کار داری، ما با یه رودخانه کار داریم. مفهوم رودخانه اینه که هیچ لحظهش مانند لحظه قبل نیست، ولی همچنان همون رودخانه است. شما به یه رودخانه نگاه کن، به من بگو کدام لحظهش مانند لحظه دیگه است. انسان یه همچین موجود سیالیه، یه آب رودخانه است که هر لحظه یه چیزی میشه و به گونه خودش رو در میاره. روزی که تو انتظار داری تبدیل بشه به یه تک سنگ یا یخ بزنه که تو دستت بگیری که همه چیزشو بتونی اندازه بگیری، این به انسان ارتباط نداره. تو با یه پدیده کاملا متغیر متحولی روبرو هستی که همیشه میتونی ازش انتظار صفر و صد رو داشته باشی. یه موجودیست که در میان موجودات هیچ پدیده این همه درش تضاد و تناقض نیست. انسان میتونه همه محبت ها و مهربونی ها و خوبی ها باشه یا تمام کینه ها و دشمنی ها و خشم ها. شما نگاه کن الان به داعش که به بهانه عشق چگونه سر میبرن، به بهانه عشق چگونه تبدیل میشن به وحشی ترین وحشی ها، و اونم در جهت ایجاد یه وحشتی برای نشون دادن عظمت خدایی که به حساب خودشون باور دارن، که جلوی دوربین سر یه آدم رو ببرن. خب اینجا اون گرفتاری است، اینجا اون تضاد انسانی است. ای بس وقتی با اینام حرف بزنید از fear of God صحبت میکنن، ترس از خدا، یا از عشق حرف میزنن، یا از عشق الهی حرف میزنن، یا از این که میخوان به بارگاه خداوند راه پیدا کنن و میخوان فرمانبردار خدا باشن و اون آدم رو مفسد فل ارض میدونن که در زمین فساد میکنه و محارب با خدا میدونن، در حال جنگ با خدا. یعنی یه انسانی که یه پشه هم نیست، یه مورچه هم نیست برای اون کسانی که باور به خدا دارن، حالا رفته به جنگ خدا. یعنی این خدا با چقدر بدبخت و بیچاره باشه که کسی میتونه بره به جنگش، که این شده محارب با خدا. اینا اون بیماری هاست که تو فرهنگ ما هم هست، که من انسان هیچ که به یک تلنگری بندم، حتی یه چیز چند میلیمتری منو میتونه به کشتن بده، بکشه، تمومم کنه، حالا اومدم به جنگ خدا و کائنات و بعد یکی رو برچسبش بزنیم که تو محارب با خدای. آخه اون سگ کیه که در حال جنگ با خدا باشه؟ اون خدایی که تو با این همه دانایی و توانایی و قدرت و اقتدار میبینیش، حالا گرفتار مثلا یه آدمیست که مثلا این زرا میزنه یا اون کار میکنه. اینا بدبختی های ماست عزیز. بنابراین اون چیزی که برای من مهمه و دلم میخواد بهش توجه کنی اینه که مقدار بیشتر بدون و اصلا انتظار این که یه چیزی با قطعیت و قاطعیت و تضمین بنویسن وجود نداره. من برات مینویسم، در جهان تضمینی در کار نیست، قطعیتی در کار نیست، تنها قانون مطلق جهان نسبیته و بنابراین با اینا من تو باز زندگی کنیم. همین
هم. درست دارید دکتر، بحث قطعیت نیست، ولی بحث طبیعتا بحث انتظاری احساس خوب توی رابطه هست دیگه. یعنی شما باید هم یعنی
صبر کن عزیزم، دو تا نکته است. یکی وقتی که احساس خوب نیست یعنی رابطه خرابه، دوم اگر احساس خوبه ممکن هنوز رابطه غلط باشه. به همین جد است که این دوتا رو با هم باز در تضاد نگذار. تو من میگی من احساس خوبی راجبه دختری ندارم، خدافظ برام زیاد. تو من میگی راجبه دختر احساس خوب دارم، میتونه برای تو خطرناک باشه و برای او باشه، برای که اون حالا باید پایه‌هاش درست باشه. به همین جد است که اگر من برگشتی گفتی عاشقش نیستم، میگم برای چی میخوای ازدواج کنی؟ گفتی عاشقش هستم، میگم حالا 5 تا دلیلی که عشق تو رو توضیح میده و توجیه میکنه و چرا عاشقیشه من بگو. روزی که میگی هست با دلیل بیار، روزی که نیست که دیگه پایان کاره. تو من میگی من با این دختر اونقدر ازش خوشم نمیاد یا به هر حال اون احساسی رو که بارداش باشم ندارم، خداحافظ. به من میگی نسبت به این دختر احساس دارم، میگم حالا برای من دلیل بیار، برای که احساس تو باید از حس بیاد، از علم و عقل و واقعیت بیاد، اونو باید من نشون بدی. یه مقداری سی دی من راجع به چرا ازدواج چرا طلا 50 باید نباید یکی دو بار بشنو، بعدش هم فعلا لطفاً به هیچ زنی نزدیک نشو، برای که هر جا بری یا انتخاب غلط میکنی یا یه رابطه خراب رو خرابتر میکنی. بعدم به همه دخترها هشدار میدم که دست از سر تو بردارن، برای که تو به درد هیچ کس نمیخوری، همون بهتره بغل مامانت بخوابی. مواظب خود باش، خوشحالم با صحبت کردم. مرسی عزیزم. شنگان عجمن به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، تزیین و نقض قراردادهای ملکی، امور جنایی، دعوی شخصی و دولتی، رانندگی در حال مستی، معالجات غلط پزشکی، ورشکستگی، طلاق و کلیه امور مهاجرت، در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و مارک شفر و اسوشیت. تلفن هر گونه اطلاعات 1-800-322-94-25.
دایی جان غذا برای چی بریزم؟ قیمه غول مفسنجا کتلت بغلا پلا لوبیا پلا چلو کباب جوجه کباب خورشت کرفت.
دیسی جان رستوران خریدیم؟
نه دایی جان فریزر خریدم.
فریزر؟
آره یه فریزر خریدم، توشم پر کردم از غذاهای خوشمزه یه منجمد صدف. چی غذایی خوشمزه مامان پس طبیعی. قبلا مهمان داشتم واقعا عزا میگرفتم، اما الان خوشحال در خدمت مدعوین عزیزم.
عزیزم
چای صدف بریزم؟
انتخاب صدف انتخاب بهترین ها.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیروند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان